أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ارادت و اخلاص دارم خدمت حضار محترم، اساتید ارجمند و از اینکه ساعتی رو تسلیم میکنم وقت عزیزان رو، پیشاپیش عذرخواهی میکنم. قصد اصلی این است که مطلبی که به ذهن رسیده، حالا در جاهای مختلفی به گونه این مطرح شده، در محضر شما مطرح کنیم انشاءالله، با نقد هایی که می فرمایید، ایراد هایی که از این عرائض بنده می گیرید، انشاءالله من بتونم مطلب خودم رو تصحیح کنم و موضوع رو بهتر بفهمم. همونطوری که عنوان بحث هم مطرح است، بحث رابطه کتاب و امام هست. این عنوان رو انتخاب کردیم به جای رابطه کتاب و سنت یا کتاب و حدیث، به دلایلی که معلوم میشه بحث ما فعلا بحث ناقلان مقوله امام نیست به عنوان حدیث یا سنت، بلکه منظورمون از امام باز اعم از رسول هست، یعنی هدایتگر حی. سخن در این است که رابطه میان قرآن کریم و رسول گرامی اسلام، یعنی اون کسی که قرآن به اون نازل شده، یا به تبع کسی که بنابر دیدگاه شیعه امتداد رسالت هست که مسئله امامت هست، رابطه او با امام چگونه است. نکته دیگری که در مقدمه جا دارد من عرض کنم این است که این بحث یک بحث شأنی داره، یک بحث فعلی داره. بحث شأنیش این است که ببینیم در شکل مطلوب، در حالت عادی، این رابطه چگونه است. بحث فعلیش این است که ببینیم حالا اگر عملا قرار باشد که این ارتباط صورت بگیره، اون چگونه و در چه فرایندی ارتباط صورت میگیره. به گمانم همه کسانی که در این باب سخن گفتن، چه کسانی که به سمت حجیت قرآن بیشتر تمایل پیدا کردند، یا اون کسانی که به سمت سنت رفتند، همه هم بحثاشون شأنیست و سخنشون در این است که ببینیم قرآن کریم در نسبت با خودش آیات مختلف، یا در نسبت با پیامبر و حامل وحی، چنه رابطه پیدا میکنه. اینکه در عمل بعدن چگونه این ارتباط باید صورت بگیره و شرایط این ارتباط چیست، طبعا یک بحث مستقلی میخواد، چون که مرحوم علامه هم در جایی به گمانم این نکته رو هم تصریح میکنن، حالا تصریح هم نکنن روشنه، فرمایش ایشون و بیانات ایشون هم باز شأنیست، چنان که به ظاهر اخباریان هم در مقام بحث نظریه پردازی همون کلیت رو میگن، مصداق خودش یک موضوع دیگری داره. نکته دیگر مقدماتی که عرض میکنم اهمیت این بحث است. فکر میکنم یه بحث بنیادی و اساسی است در مجموعه مباحث معرفتی ما، به تعبیری ام المسائل، که اگر نظریه انتخاب بشه مبتنی بر این نظریه، خیلی از مسائل دیگه هم در حوزه معرفت شناختی، هم در حوزه مباحث اعتقادی و سایر حوزه های معرفت دینی تغییر میکنه، یعنی صرفا یک مسئله نیست، ما با یک کلان مسئله در اینجا مواجهیم. چون میخوام بیشتر وقت رو در خدمت اساتید باشم و استفاده کنم، خیلی به اجمال عرض میکنم نوشته ای فهرست بحث رو هم متاسفانه امروز تونستم صبح اول وقت بدم، اون نوشته قبلی مقداری گزارش دیگران بود، توش اختلال بود. بحث بعدیمون دیدگاه هاییست که در این مسئله وجود داره. مجموعاً 4 دیدگاه رو ما در کنار هم گذاشتیم و طبعا نظریه چهارم رو به عنوان نظریه مختار انتخاب کردیم. به گمانم این نظریه چهارم رأی بیشتر اصولیان ماست. یعنی اگه قرار باشه عمل اجتهادی اصولیان رو ما تئوریزه کنیم، احتمالاً باید از توش همین نظریه چهارم استخراج بشه. حالا اگر این نسبت هم درست نباشه، حداقل مختار خود ما این دیدگاه چهارم هست. رأی اول اسمش رو گذاشتیم قرآن بسندگی در حوزه فهم دین. کسانی که بر این باورند که معارف دین رو باید بر محور قرآن و با اتکای به قرآن فهمید و اون چیزی که به عنوان حدیث یا سنت مطرح شده به دلایلی مغشوش هست، زمانمند، تاریخی است، قابل استناد نیست، پس اساس و بنیاد رو باید در معرفت خود قرآن قرار داد و سایر منابع چندان اعتباری ندارند. شاید دیدگاه برخی از، حالی که من شاید میگم، نمیخوام اینجا الان نسبتی بدم چون خودش یه بحث های مستقلی داره، در جاییش من مطرح کردم، شواهدی آوردم، پاره ای از یا بیشتر کسانی که امروز به نام قرآنیون از اونها یاد میشه یا بعضی از جریان هایی که در داخل ایران نوعی تجدید نظر در مبانی فکری شیعه دارند، رأیشون به این عنوان خیلی نزدیکه. دیدگاه دوم کسانی هستن که نه، نمیگن فهم دین منحصراً باید از قرآن فهمیده بشه، معتقدن که در واقع ما با یک مجموعی از منابع مواجهیم از جمله سنت و قرآن، اما در خود قرآن برای فهم معارف قرآن نیازمند به غیر نیستیم. حالا تعبیر میکنیم قرآن بسندگی در حوزه فهم خود قرآن، که نظریه تفسیر قرآن به قرآن به این دیدگاه نزدیک میشه. خود این عنوان دو تقریر میتونه داشته باشه. تقریر اول این است که قرآن بسندگی به ما میگه نیازی به غیر قرآن در فهم قرآن نداره، ما میتونیم از طریق خود آیات قرآن قرآن رو بفهمیم، مرادات قرآن رو به دست بیاریم. یک دیدگاه غلیظتری، تقریر غلیظتری از این گاه فهمیده میشه این است که نه تنها نیازی نیست، بلکه جایز نیست ما به غیر قرآن مراجعه کنیم، یعنی نباید در فهم قرآن به غیر قرآن مراجعه کنیم. به گمانم از بعضی از عبارتهای مرحوم علامه هم این تقریر دوم فهمیده میشه، ولی خب حالا اون چیزی که میشه نسبت داد به صراحت ظاهراً بخش اول هست که ما بگیم در فهم معارف و مرادات قرآن از غیر قرآن به غیر قرآن نیازی نیست. نظریه سوم که نظریه اخباریان در واقع هست، به نام سنت بسندگی ازش یاد کردیم. اینها میگن در واقع ظهورات قرآن حجت نیست، حجیتش هم اگر داشته باشه برای معصوم هست، اون چی که برای ما حجت هست در واقع ظواهر حدیث و سنته، ما مأمور به مراجعه به امام و روایات و احادیث هستیم، ظاهر قرآن، ظاهر کتاب حجت نیست. حالا ما به این اقوال هم خیلی تو این بحثمون واقعا کار نداریم، فقط در حدی که میخوایم مقایسه کنیم تا ببینیم دیدگاه مورد نظر چیست بهش اشاره میکنیم. دیدگاه چهارم، حالا اسمش رو گذاشتیم حجیت توأمان قرآن و امام یا لزوم همراهی امام با کتاب ازش یاد میکنیم. طبعا این دیدگاه اجمالش اعتقاد بر این دارد که قرآن هرچند در بعضی از مواضع ظهوراتش حجت هست و مرادات خودش رو میرسونه، اما اگر به صورت جمع الجمعی به قرآن نگاه کنیم، قرآن در افاده مرادات اصلی خودش نیازمند به رسول و نیازمند به امامه، بدون وجود و معیت معصومی که قرآن به او نازل شده و او حامل علم کتاب است نمیتوان قرآن رو فهمید. تذکر بدم که اینجا منظورم از فهم قرآن و مرادات قرآن بواطن قرآن نیست، اون که مسئلهش روشنه، ظاهراً اختلافی هم نیست بین دیدگاه های مختلف. منظورمون مرادات قرآن، این مرادات قرآن هم در سه بخش تقسیم میشه. یک مراد از، حالا به تعبیر بخوام اصولی صحبت کنیم، گاهی اوقات برمیگرده به دلالت تصوری، گاهی اوقات برمیگرده به دلالت تصدیقی، یعنی مراد استعمالی، و گاهی مراد جدی. در هر سه بخش میتوان گفت که قرآن به تنهایی در همه آیات بدون اتکای به امام یا رسول مراداتش رو نمیشه فهمید. و ادعای این که قرآن در افاده مراد و معنای خودش کفایت میکنه، این رو این نظریه نمیپذیره. در مقابل اعتقاد دارد که به نحو موجبه جزئیه آیات قرآن دلالت داره، مفاد خودش رو میرسونه، حالا به تفصیل عرض میکنم، اما به صورت کلی چنین ادعایی تمام نیست. در مقام تبیین این نظریه چند تا مقدمه یا چند محور، چند تا رکن ما یاد کردیم برای این در واقع نظریه. نکته اول این است که معارف قرآن دو دست است. بخشی تنبیهیات هست، بعضی تعلیمیات. منظور از معارف تنبیهی معارفی است که منبع اصلیش در بیرون وحیه و علل اصول انسان با منابع دیگر اونها رو دریافت میکنه. مراجعه به قرآن به تبع، در اینجا قرآن نقش تنبیهی داره. حالا این معارف باز دستبندی میشه، یکی معارف عقلی، عقلی محض، که قرآن هم در معارف عقلی بحث داره اما در اینجا تنبیه هست به عقل. در حوزه فطرت معارف فطری، معارف تجربی، قرآن وقتی از تجربیات صحبت میکنه طبعا در اونجا قرآن تنبیه بر گزاره های تجربی میده و همینطور حتی در گزاره های تاریخی معتقدیم قرآن تنبیهیات داره. این معارف تنبیهی که منبعی غیر از وحی دارد اصالتا، نقش وحی و نقش قرآن در افاده معنا روشن است که به تبع اون منابع یا در معیت با اون منابع. کسی نمیتواند بگه در یک حکم عقلی محض قرآن که یک گزاره‌ای گفته ما در فهمش مثلا به خود قرآن بسنده میکنیم. نه، قرآن نقش تنبیهی داره. من از طریق قرآن مراجعه میکنم به عقل، با شکوفا شدن عقل، روشن شدن عقل و مطلب رو میفهم. ما کلن معارف تنبیهی رو از بحثمون خارج میکنیم. معتقدیم هیچ کدام از اون سه نظریه مقابل هم این دست از معارف رو نمیتونن ادعا کنن. حتی نظریه قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن، نظریه قرآن بسندگی در فهم، اون هم در نهایت باید به ما بگه قرآن در اینجا تذکار و تنبیهی است برای اون معارف عقلی یا معارف فطری. این کلن از بحث ما بره بیرون. تمام نزاع در معارف تعلیمی است، در اون جایی که ما فهممون مستند می شود به وحی و قرار است از طریق قرآن ما به یک معارفی دست پیدا کنیم. در این بخش عرض کردیم که ما برای فهم به قرآن کریم، مرادات معارف تعلیمی قرآن، هیچ محظوری برای فهم قرآن در مراجعه به غیر نداریم. این نکته اول. کسی نمیتونه استدلال کنه، یعنی تالا استدلالی ندیدیم که بگوید برای فهم مراد قرآن نباید به منبع دیگری مراجعه کرد. قرآن مجموعی از معارف داره، ممکن است منبع دیگری همین معارف رو ارائه کنه، از جمله ممکن است همین معارف به زبان رسول هم جاری بشه. من میتونم این معارف رو از قرآن بگیرم، میتونم از کسی بگیرم که قرآن بر اون نازل شده به عنوان رسول یا امام. پس کسی اگر ادعا میکنه که ما در فهم قرآن به قرآن فقط باید مراجعه کنیم، یقینا نمیتونه ادعا بکنه که در این نوع معارف به سایر منابع مراجعه نکنید. نه، تنها میتونه بگه اون چرا که قرآن در اینجا داره مطرح میکنه خودش بیانگر مراد خودش هست، به اندازه کافی دلیل و شاهد برای افاده معنای خودش داره. این به نظر من یه گام ما بحث رو جلو میبریم. پس قرآن بسندگی معناش این نیست که این معارف منحصرا تو اینجا، جای دیگه نیست. نه، من ممکن همین مطالب رو بتونم از رسول هم بگیرم و همین مراد و همین نتایج رو داشته باشم. نکته دیگر این است که این مقدار رو قبول داریم که وقتی کلام قرآنی کتابی مطرح میشه و افاده میشه و فرض بر این است که کلام تمام شد، ولی یه بحثی اینجا وجود دارد که اگر مجموعه از آیات که یک جا نازل میشن و با هم یک دسته از آیات تشکیل میده، اگر این متفرق شد، جدا شد از هم دیگه، آیا ما میتونیم به جزئی از این آیات استناد کنیم و فهم از این بخش رو به عنوان فهم قرآن تلقی کنیم یا نه؟ من توی بحث وارد نمیشم، که حالی خودش یه بحثیست که اگر کسی فرض کنه مجموعی از آیات با هم نازل شده اما در ترتیب کنونی بین اونها جدایی افتاده، فاصله افتاده، به بخشی از اونها نمیشه تمسک کرد. باید کلام متکلم تمام بشه عرفاً و عقلاءً که بشه به جزئی از اون تمسک کرد و استظهار کرد. ما فرض بر این میگیریم که این احتمال الان منتفیه، مجموع آیات قرآن کنار هم نشسته، در مقام تنزیل و در مقام اظهار هم اینا یک بسته مرتبط با هم هستن. اگر چنین فرضی رو مطرح بکنیم، این نظریه میپذیرد که در اینجا اون مقداری که این آیات افاده میکنند و ما اطمینان داریم که قرینه خارجیه‌ای بر او وجود ندارد، یعنی آیات قرآن تعویل بر یک حادثه نکردند، تعویل بر قول رسول نکردند، توضیح و تبیین بیرونی نداره. این احتمال رو هم منتفی بکنیم، اوغلاً آیاتی که ازش چنین ظهوری به دست میاد، این ظهورش حجت هست و در اینجا قرآن کریم در افاده معنای خودش تمام. این جاییست که ما راهمون از اخباریان جدا میشه. در بقیه مواضع هم هست، حالا این یکی از مواضعی است که کاملا در مقابل دیدگاه اخباریگری ما میستیم و او رو قبول نداریم. مصداقش کجاست؟ یکی از مصادیقش عمومات و کلیات. قرآن کریم در بسیاری از مواضع کلیات رو مطرح میکنه، اقم الصلاة، آتوا الزکات، ایمان، عمل صالح، مصداق عرض میکنم. روشن است که در این موارد عمومات دیگه قرآن کریم تعبیل بر قرائن خارجیه نمیکنه. خود اینا چیه؟ موضوعیت داره. قرآن در مقام افاده معناست، تمام اظهارات استظهاراش هم حجت. نکته سوم که نکته اصلی و در واقع هسته‌ای این نظریه است و این نظریه رو از قرآن بسندگی جدا میکنه در اینجاست که سوال این است که آیا قرآن کریم از کتاب‌هایی است که علل اصول اتکاء بر قرینه خارجیه می کند یا وضع این کتاب، نزول این کتاب مبناش این است که خودش افاده معنا و مرادات خودش رو انجام بده. به نظرم نزاع اصلی هم میان اخباریان با اصولیان، هم اینها ممکن است با کسانی که مثلا تفسیر قرآن به قرآن رو مطرح میکنن به معنای حالا اون جدی و تندش، در این نقطه باشه که آیا قرآن کریم سنخ الغایش و وضع این کتاب از اساس کتاب مستقل در افاده هست و به این منظور نازل شده است، یا این قرآن از آغازی که نازل شده است با فرض اتکا و ارتباط با یک قرینه خارجی آمده است؟
گفتاری.
چی؟
گفتاری.
گفتاری و غیر گفتاری. گفتاری غیر گفتاری. ممکن است به سنت باشه، ممکنه تعبیر بر حادثه میکن. یک کتابی وقتی میخواد یه حادثه ای رو نقل کنه، اتفاقی در بیرون افتاده، تمام اون قرائن خارجی رو خودش حکایت میکنه، حکمش هم میگه. اما یه جا نه، تمام اون اتفاقات بیرون رو فرض میگیره، فقط حکمش رو میگه. یعنی شما اگر میخواید معنای مراد من رو بفهمید، باید بدونید اون پدیده ای که این حکم نسبت به او آمده چیه. میخوام میگم همه چیزه. حالا من عرض میکنم، ادعای این نظریه این است که قرائن و شواهد متعدد و متنوعی وجود دارد که قرآن کریم از اساس وضعش یک کتاب توأم با امام، توأم با رسول. کتابی نیست که خودش نازل شده تا بخونن اون رو و مرادات خدا را از بفهمن. خود قرآن اینجوری خودش معرفی نمی‌کنه، بلکه قرآن با شواهدی که حالا من به تفصیل عرض می‌کنم، همه سخنش این است که این قرآن مستند است و مرتبط است به مجموعه از قرائن خارجی که مهمترین قرینش وجود یک شخصیت معصومی است که مخاطب قرآنه، مخاطب اول قرآنه، و او علم کتاب رو داره، او معانی دقیق این کتاب رو میداند و او به عنوان ترجمان و مفسر این کتابه. اگر ما از آغاز چنین فرضی رو در میان آوردیم، این فرض مطرح میشه که به آیاتی که برخورد میکنیم تا مادامی که اطمینان پیدا نکنیم که قرینه خارجی وجود ندارد و صاحب این کتاب همراه با این کتاب درش معارفی دارد که قرینه این معناست، حق استثارگیری و ظهورگیری نداره. اما اگر چی؟ نه نه، عرض کردم اول، من دفعه دخ کردم، شرح میکنم، میگم تا مادامی که اطمینان نکنیم. میرسیم. بله، حال میرسیم. در آیات قرآن مواردی وجود داره. اولین قدم اختلاف ما با اخباریان در اینه، بگیم خود قرآن همونطوری که میگیم وضعش معیت با امام و رسوله، در این حال خود قرآن شواهد درونی دارد که پاره از آیاتش بدون اتکا به قرینه خارجیه افاده معنا میکنه. یعنی خود قرآن، خود بیان، خود سیاق کلام، نحوه افاده به گونه ایست که قرینه خارجی دیگری نیست. عرض کردم مثل عمومات، به طوری که اگر شما عمومات رو هم بگید خود اینم متکیست برای یه قرینه خارجی، گویا اساساً این افاده بی‌معنا میشه. و من قبلش هم بازی استثنای دیگه کردم و اون تنبیهیات قرآنه. گفتم مواعظ قرآن، ادله قرآن، شواهد تجربی قرآن، اینا همه ما مراجعه میکنیم به قرآن و بعد از طریق قرآن میریم سراغ یه منبع دیگه، به فطرت مراجعه میکنیم، به عقل مراجعه میکنیم. اینا هیچ کدوم اخباری نمیگه. تنبیهیات کنار که داستانش فرق میکنه، در تعلیمیات قرآن میگیم بسیاری از آیات هست که ما از سیاق عبارت، نحوه القاء کلام، مخاطب عادی اطمینان پیدا میکنه که این اتکای بر قرینه خارجی نداره. اما بنابر اصل عقلایی اگر بدانیم وضع چنین کتابی در معیت با یک مترجم و مفسر هست، در اینجا تا اطمینان برخلاف نکنیم چه این اطمینان ایجاد نشه، از این کتاب و آیاتش نمیشه استثنایی. سوال این است که در کجا این تأویل بعین یا اتکا فهمیده میشه. ما یه قرائنی در قرآن کریم داریم که از اونجا میفهمیم که این قرآن در افاده معنای خودش خود بسنده و خود اتکا نیست. یک، واژگان موجود در قرآن حداقل در بخشی که دیگه خیلی روشنه با اتکا به درون آیات، پاره از این واژه ها اصلا قابل فهم نیست. اگه کسی قرار است کار معناشناسی بکنه، نه که اطلاعات بیرونی رو بخواد بیاد به قرآن تحمیل کنه. ما بسیاری از آیات داریم، خود مرحوم علامه که تفسیر قرآن به قرآن رو مطرح میکنن، در چند جای المیزان رو فرمودن، گفتن ما هیچ آیه نداریم که این واژه رو بشه ازش فهمید. مثال عرش، ما الرحمن علی العرش استوا، کسی از قرآن کریم بیاره که منظور از عرش چیست، به خصوص و کان عرش هو علی الماء، بگی عرشه روی آبم هست، قرار تفسیر قرآن به قرآن بکنیم دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هست و عرش هست و رحمان هست، کان عرش، کان عرشه و علی الماء، این ما یعنی چی؟ همین ما ایست که و جعلنا من الماء کل شیء حی، این عرشه چیه؟ پاره از واژه ها خیلی خوب روشنه که خود قرآن در ما البته اعتقاد داریم اگه حالی بدار بحث بیشتر بشه، خیلی از واژه های قرآن که الان در بین مفسران خیلی راحت معناش میکنن و میگذرن، ما معتقدیم اینها اگر کسی معناشناسی قرآن بکنه و مستقلن بخواد ادبیات قرآن بررسی بکنه، نمیتونه برای اینا معنای روشن ارائه کنه. یعنی داستان اونها داستان همین ما و عرش و رحمان، نهایت چون ما از بیرون یک سری معانی خودمون داریم و میایم سر سفره قرآن مصرف میکنیم، خیلی راحت اینا رو معنا میکنیم میریم، ولی کسی بخواد صفر در اونجا پای تفسیر قرآن وایسه، میگه این معنایی که شما دارید از این مفهوم میکنید با این آیه و این آیه رو چجوری شما توضیحش میدید. از اون مهمتر و دقیقتر این است که صحبت کنیم که آیا واژه های قرآن واژه های عرفی هستند؟ این خودش نیازمند به بحث داره. واژه هایی است که از زبان عرب جاهلی گرفتن، آیا خود قرآن تأسیس معنا کرده؟ آیا واژه هایی که گرفته در فرایند معناسازی قرآن معانی بیرونی بهش افاده کرده یا نکرده؟ این بحث به نظر من قابل دقت جدیه. گاهی اوقات ما براحتی میریم سراغ قرآن، واژه قرآن رو مثلا از یک شعر جاهلی در میاریم، میگیم پس برای قرآن هم اینو میگه، به چه دلیل؟ حالا یک بحثایی بخواییم معناشناسی و سمنتیکس رو بیاریم، نه، اصلا قرآن یک متن مادره، به قول امروز عرب ها یک نص مؤسسه و نص مؤسس نظام معنایی واژگانیش میتواند از نظام واژگانی متن و سیاق، از نظام معنای متن فاصله بگیره، هیچ مشکلی هم نداره، بلکه متن‌های مادر این چنینن، متن‌هایی که تأسیسیان همیشه نظام معنای درون واژگانشون با نظام معنای سیاق و بستر بیرونی متفاوتن. حالا سوال این است که آیا ما از دریچه تحلیل درونی خود آیات می توانیم چنین تغییر معنایی رو نسبت به معنای عرفی بفهمیم یا نه؟ این یه بحث جدی معناشناختیه. این در حوزه دلالت در واقع تصوری. در حوزه دلالت تصدیقی خیلی از خود قرآن کریم می‌فرماد که در این آیات اجمال وجود داره، متشابه. اصلا تشابه در قرآن معناش چیست؟ اگر آیات قرآن با خودش فهمیده میشه، نباید بگیم آیات متشابه داریم. به خصوص این تعبیر قرآن کریم در آیه 5 سوره آل عمران، 7 سوره آل عمران که میفرماد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، این واو دو تا تفسیر داره دیگه، یا واو عاطفه است یا استینافه. بنابر هر دو تفسیر ما اینجا آیات متشابه داریم. بنابر عطف باشه و راسخون فی العلم، حالا تأویل چی و اینا بمانم، حداقلش اینه. بنابر استیناف بگیریم، راسخون فی العلم کسانی هستن که میگن آمنا بهی کلون من عند ربنا. نفس وجود آیات متشابه، نفس وجود آیات مجمل، به محضی که ما یک آیه برخورد میکنیم در تخاطب عمومی ما به دو معنای رقیب میرسیم و نمیتونیم واقعا یکی رو عقلاً و عرفاً ترجیح بدیم، به نظر من ما در جایی است که این معنا و مراد رو نمیتونیم به قرآن نسبت بدیم. در بحث های عرض شود که باز جدیتر در مقولاتی که ما با منسوخات سر و کار داریم، مثلا نص در قرآن به چه معناست، یعنی در دلالت تصدیقی نوع دوم، در مراد جدی، از مراد استعمالی گذشتیم میام تو مراد جدی. در مراد جدی دیگه مسئله خیلی روشن‌تره. ما یقین داریم که وقتی قرآن کریم به عمومات خودش داره امر میکنه، امر به عام که نمیشه، اقیم الصلاة، آن نماز به جا بیارید، اقامه کنید، صلاتی که من نمیدونم ارکانش چیه، وقتش چیه، خصوصیتش چیه، این امر بهش لغوه. قطعاً وقتی قرآن کریم اقیم الصلاة میگه، مطلوب و مراد صلات به معنای کلی نیست، صلات مشخص رو داره اراده میکنه. و شاهد علی ذالک این است که در بعضی از آیات دیگه خصوصیات این صلات میاد، اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق الله، یعنی معلوم است مطلوب و مراد یه امر خاصه. ما در مراد جدی آیات قرآن بسیاری از موارد میبینیم که هرچی در قرآن کریم میگردیم هیچ شاهدی بر مراد جدی پیدا نمی کنیم. حالا من شواهدی هم دارم، وقت رو نمیگیرم. عرض ما اینه که از نظر درون متن، متن خود قرآن، خود قرآن به ما میگه این کتاب خودبسنده نیست، در فهم مرادعی باید به یه جای دیگری مراجعه کرد. عرض کردم اون دوتا استثناء، معارف تنبیهی و ظهورات در واقع قرآنی رو عمومات اینا رو بذاریم کنار، حتی غیر از عمومات اختصاصاتی که واقعا معلوم است که قرینه بیرونی نیست، یعنی اتکا نشد. بقیه موارد ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که آیا این آیه واقعا همین معنا مراده یا معنای دیگه. شواهد دیگری هم داریم غیر از دلالت‌های درون آیات که وجود یک امر دیگری در کنار قرآن رو الزام می‌کنه. یکی از اونها میگیم خود ساخت نزول قرآن. اگر قرار بود این کتاب کتاب مستقل باشه، نزول تدریجی، نزول همراه با حادثه نباید داشته باشه. مثلا قرآن همی که نزولش تدریجی است، با حادثه داره میاد، همراه با زمان داره میاد، معلوم است که این کتاب کتاب مستقلی نیست. این نیست که حالا یک جا آمده تو این یک جا ارائه بشه. حالا شاهده، دلیل نیست، میتونه این شاهد بشه. از اون مهمتر، خود قرآن کریم در آیات مختلفی وجود مبین و مفسری رو در کنار خودش مطرح میکنه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و زبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. در این آیه شریفه، حالا هم فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، میشه استشهاد کرد، به اون کار ندارم چون تفاسیر مختلفه، ولی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. جالب این است در آیه نزول و مخاطب شد دو تا قرار میده، یه مخاطب خود پیغمبره، یعنی مخاطب اول پیغمبره، انزلنا الیک الذکر، مخاطب دوم ما نزل الیهم، دومش مردمن مخاطب. من مجموعه ایشاد حدود 30 تا 40 تا آیه قرآن به نظرم شاهد بر این است که خود قرآن داره ما رو ارجاع میده که من یک کس دیگری هست که حامل علم منه و معارف منه. یکی از دسته از اون شواهد این است که در قرآن کریم کتاب همیشه با پیامبره. ارسلنا الیهم، ارشدت که ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یعنی ما رسولان رو میفرسیم با اونها کتاب میاد. باز و قرآنا فرقنا لتقرأه علی مکثن و نزلناه تنزیلا، لتقرأه علی مکثن، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم من الناس لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. آیاتی که اشاره می کند که کسی در کنار این قرآن هست که این قرآن رو تبیین میکنه. یه دسته دیگه از آیات که 3 تا از آیات قرآن داریم که تعبیر این است که یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیا قرآن خود بسنده است که یعلمهم الکتاب و الحکمه نداره؟ یعنی معلوم است که این کتاب یه تعلیمی هم میخواد، یه معلمی هم میخواد. و حالا شواهد دیگر که از این میگذرم. آخرین شاهدی که اشاره میکنم بر وجود یک معیت با قرآن، هم حدیث ثقلینه که متواتر است بین الفریقین و هم روایات متواتر و متعاضد که وجود امام رو و وجود رسول رو برای تبیین قرآن ضروری میدونه. مجموع این شواهد که من عرض کردم این بخش از نظریه رو ثابت میکنه که قرآن کریم بدون وجود امام، عرض کردم جمع الجمعی قرآن رو داریم میگیم، جمع الجمعی قرآن و مجموع قرآن بدون وجود امام در واقع معانی و مرادات اصلیش قابل فهم نیست، حتما باید به امام و معلم قرآن مراجعه کرد. این طرف ماجراست. از اون طرف هم در نقد اخباریگری اینکه کسی بگه ظهور قرآن حجت نیست، نقدش روشنه، خودبسندگی سنت بی‌معناست. دیگه حالا اون چون خیلی معروف هست همه گفتن از شواهدش، من دیگه خودداری میکنم. مثلا عرض سنت بر قرآن، خود قرآن محور و مدار در واقع هم اعتبار سنجی هم فهم بسیاری از اصول سنت هست و اصلا اتکای به سنت هم بدون توجه به قرآن بی‌معناست. حاصل بحث در این بخش این است که معتقدیم علی‌رغم اینکه قرآن در افاده معنای خودش مستقل هست فی الجمله، اما به صورت کلی بدون وجود رسول و امام فهم مرادات قرآن در واقع ممکن نیست و این معیت حال تعبیر میکنیم حجیت توامان، منظور رو همینه دیگه، به حجیت معی گاهی اوقات تعبیر میکردیم، حجیت معی قرآن با امام یا با سنت. خب من از حوصله‌ای که اساتید معظم سروران محترم به خرج دادن تشکر میکنم. انشاءالله در این فرصت باقی مانده بتونیم از محضرتون استفاده کنیم. بی صلواتی هم قبل
الله بله. عرض میکنم به این که جناب استاد بعد از این مباحثات معمولا یک نیم ساعتی 45 دقیقه هم دوستان وارد بحث میشن. عرض میکنم
مباحثات اینجا
هم دوست داریم سوالات کوتاه و خیلی روشن باشه و هم جواب ها که انشاءالله فکر میکنم تعداد
و سوالان جدی باشه
و سوالات جدی باشه، حتما هم جدی هست. اول جناب آقای شریعت مداری در حین بحث از من وقت گرفتن. بعد جناب آقای حجتی در خدمتشون هستیم و بعد آقای عیازی و آقای جاودان. آقای شریعت مداری شما بفرمایید، من تک تک نوبت دوستان رو رعایت می‌کنم.
بحث بسیار در حال مهمی است و جای بحث گفتگو هم زیاد هست و این تدقیق بحثی که صورت گرفت خیلی جای تشکر داره. من فارغ از حالا شرط این که در فرض مثلا تعارض چی میشه یا این که به هر حال در مورد جزئیاتی که فرمودید دلایل مثلا شواهد اون طرف داریم نداریم، این دلایل تام و تمام هستن یا نه، بحث جزئی اگر بگذاریم، یک سوالی دارم. اگر به هر حال ما از بکنم کلیدش ها از بکنم یا فرصت رو برگشم بگم، نکته کلیدی اول این که بالاخره ما بعد از این مراجعه کردی بعد از فحص ولیعهد آیا به این ظواهر قرآن میتونیم بسنده بکنیم یا نه، یا طبق این مبنی که شما فرمایید اگر دیدیم بر روایاتی در کار نیست بگیم دیگه ما توقف رسیم که موضع هر حال اخباری ها هست. این یک مسئله به نظر کلیدی است اگر روشن بشه. اگر این بفرمایید که بعد از فحص ولیعهد میتونیم به همین زوال استناد بکنیم، همونجوری فرمودید موضع اصولی هاست جامعه حدیث شیعه هم دومین بابش بکنم عنوانش اینه حجیت زوال قرآن بعد از فحص ولیعهد. و نکته دوم که حالا ما همونجوری فرمودید کاری به حدیث نداریم، در محضر امام هستیم، امام چیزی فرمودن جهت صدورش هم مثلا میدونید تقیه اون چیزا نیست و برام اطمینان آور که امامی رو فرمودن و مثلا مراد جدی همه چیزش روشن هست. این رو میایم به هر حال کنار اونچه که قرآن گفته میذاریم. بعد آیا ما باید با توجه به این امدادی که صورت گرفته الان بفهمیم که قرآن واقعا معناش اینه؟ یعنی ما خودمون هم باید به یک باوری برسیم. ببینید مثلا این الان قرآن مثلا تفسیر میشه، ما فکر کنیم که مثلا فهمیدیم، بعد یه مفسر پیدا میشه میاد یه بحث عمیق ارائه میکنه، ما احساس میکنیم که با این تفسیر الان این آیه رو بهتر فهمیده، اتفاقا تا حالا اشتباه میکردیم. حالا اگه ندیدیم امام چیزی میفرمایند، این آیه رو هر چی ما بالا پایین میکنیم ازش یه همچین چیزی در نمیاد. مثلا فرض کنید انما خمر و المیسر، امام فرمودن اشاره به اسماء رجال است، آدم هست و فرض کنید در مقام تفسیر رو هم هست، در مقام مثلا جلی و تطبیق و تعبیر و باطن و اینجور حرف ها، ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی بالاخره اون ظواهر رو براش یک اصالتی و شنیتی قائل هستیم. این حرف اساسی من فقط دوست که چیزی جزئی هم عرض بکنم، یکی که فرمودید که ما جای یه جای رو به هر حال شک نداریم که زوال حجت هست در بخشی از این تفاوت با اخباری هست. حالا اخباری ها هم به جز یک دو نفر مثل سمانی جو اینا اغلبشون فل جمله حجت زوال رو قبول دارن، در یه حالا تقسیمتشون با شما شاید یه تفاوت هایی داشته باشه، مثلا فرق بین بحث های مثلا قطعی و غیر نظری با بحث نظری. یک کمی که فرمودید بحث تشابه رو مطرح کردید مثلا در قرآن هستش، این هم خب ممکنه در خود مورد سخن امام مثلا پیش بیاد، سخن امام ممکنه کمان که در قرآن اخبار رضا ما فرمودن روایت امام رضا که این نفی اخبار ما متشابه هم و محکم هم ناسخ هم و منسوخ هم و به هر حال در مورد اون نزول تدریجی هم که فرمودید، اگر ما یه چیزی به نام نزول تلاوت بپذیریم، یعنی مثلا قرآن یک بار بر پیامبر مثلا نازل شده، همین آیه در سه حادثه دیگه جبرئیل به پیامبر گفته که این رو اینجا مثلا سوره مائده رو بگیم یک جا نازل شده، ولی همون آیه مثلا اکمال اینها یه بار دیگه هم مثلا گفته شده پیامبر که در مسئله قدیر این رو، این ممکنه بگیم یعنی قرآن فارغ از اون حوادث این آیات یک معنای بالاخره یک روح معنایی داره و میشه بدون اون حوادث هم به اون روح معنا مثلا دست بده. حالا اینا چیزای جزئی است، ولی اصل حرف هم دوتا عرض بود که در حقیقت پرسش نیست که استفاده کنه.
چون وقت محدوده اجازه بحث اخیرتون رو ازش غمزین کنیم، چون جزئیات میشه روش بحث کرد و خیلی هم مربوط به اصل بحث مشترک ابلاد رو بهتره
اگر ازبیدی دست چهار نفر سوال کنن من ما رو جسی بفرمایید در خدمتون.
از کنم که ما اگر بخواییم بگیم که قرآن رو اونطوری که شما فرمودید بدون هیچ قرینه ای میتونیم بفهمیم، معنیش اینه که حتی یاد گرفتن زبان عربی هم لازم نیست. خب شکی نیست که برای فهم قرآن لغت لازمه. آدم باید مخصوصا کسانی که عرب نیستن یا حتی عربا فهم قرآن رو بر اساس داشته‌های ذهنی خودشون می‌فهمن. ما ارسلنا من رسولا الا به لسان قومه لیبین لهم، لسان عربی مبین، تصریح قرآنه. و خدا رحمت کنه علامه طباطبایی هم همین مبین رو خیلی اصرار دارم که عربی مبین دیگه احتیاج به چیزی که غیر مبینه که نداره. مسلم قرآن مبینتر از هزار تا روایت یک آیه بود. ما یا باید بگیم عربی مبین نیست قرآن که هست. بنابراین این که قرآن نیازی فهمش به غیر قرآن داره، معنیش این نیست که ما حتی عربی هم لازم نیست بدونیم. بالاخره ما برای اینکه قرآن بفهمیم لغت لازم داریم. این رو نمیشه گفت که آقای طباطبایی گفته که شما اگر عربی هم ندونید قرآن براتون عربی مبینه. مسلم عربی مبین برای کسی که زبان بدونه، پس زبان مقدمه فهم قرآنه. این که فهم قرآن احتیاج به دانستن لغت داره، این از خود به سندگی قرآن چیزی کم نمی کنه که شکی نیست، این چیز واضحی است که قرآن خود به سنده است برای کسی که برایش عربی مبینه به لغت می دونه، این دیگه گفتن نداره که. بنابراین ما نمیتونیم بگیم علامه طباطبایی یا هر کسی که میگه قرآن یفسر بعضا، این آدم میخواد بگه قرآن به هیچ چیز احتیاج نداره. نیست اینطوری. بعد در خود قرآن همونطور که میفرمایید فصل او اهل ذکر کنتم لا تعلمون، فهم این مسئله هیچ احتیاج نداره به غیر قرآن، راهنمایی میکنه ما رو. من یه جایی خوندم که درباره نقش قرآن در پیشرفت علم، برخلاف اون چی که سعی میکنن فیزیک و شیمی و نمیدونم دیرین شناسی و همه اینا رو از قرآن در بیارن، اون نوشته بود که یه آیه در قرآن کافیه که مثل یه معلم که بچه ها رو هدایت میکنه، زود خود خودکفاست، این هدایت خودکفاست، در هدایت خودکفاست، در هدایت خودکفاست. یک پدر تمام تحریک میکنه که برید درس بخونید، خلین زرو مازاف سماوات و الارض، برید نگاه کنید دونید تو آسمان و زمین چیه. این تمام علوم رو داره، خلین زرو مازاف سماوات و الارض، برید نگاه کنید چیست مازاف سماوات و الارض. این پدر همه علومه، فیزیک داره، شیمی داره، نجوم داره، دریاشناسی داره، نمیدونم همه چی، دیرینشناسی داره، همه چی داره. بریم امر محبت به ماست، آیه واضحه، این احتیاج به کس دیگه نداره. ولی عمل کردن به این آیه البته احتیاج ماست. این معنیست نیست که چون آیه قرآن به ما میگه بریم نگاه کنید، احتیاج داره که ما بریم شیمی بخونیم، فیزیک بخونیم، چی بخونیم؟ برابر این قرآن احتیاج به چیز دیگه داره. نه، فهم این آیه اون ظروف سماوات و سماوات و الارض، فهمش کاملا مبکر و روشن، هیچ نیازی نداره به هیچ چیزی، به هیچ علمی، چون این تحریک به علمه، تشویق به علمه، در مقام ارشاد به همه علومه. بنابراین من این میخوام بگم، میخوام بگم اونایی که گفتن قرآن یفسر بعضه و بعضه، از این دقیقه ها غافل نبودم. این سنده من علامه طباطبایی میخواست بگه شما لغت هم لازم ندستید دونید، نخیل لغت لازم ندستید دونید. یا اگر رکعات نماز رو، هیچ وقت علامه طباطبایی نمیگید که شما رکعات نماز رو از قرآن میتونید بفهمید، اصلا بنا نیست که ما رکعات نماز از قرآن بفهمیم. خصوصیات اعمال حج رو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی سنت، یعنی روش، همونی که بوده، همونطوری که مردم میرن شما حفاظت کنید، از مشعر، از مناب مشهد. این ارجاع به حتی رسم جاهلی است، حتی رسمی که در، یعنی البته میراث حضرت ابراهیم بوده، افیزو من ازتون هر میراث حضرت ابراهیمی که در جاهلیت این مقدار انحراف پیدا کرده، ولی اصل حد بسا قرآن میگه افیزو من ازتون افوز الناس، برید ببینید مردم از کجا میرن شما اونجا برید. این معنیش این نیست که قرآن احتیاج به چیز دیگه نداره، که ما باید بریم به مردم مراجعه کنیم ببینیم از کجا میرن، ما از همون شان بریم. یک نکته دیگه ای که برای من کوتاه، من موارد مختلفی داره که اگر وقت بیشتر نمیخوام مزاحمشم، یه مسئله مهم اینه که ارجاع استنت به کتاب داره، مسئله خیلی مهمه، که ما وافق کتاب الله، ما خالف کتاب الله، فضربوه علی الجدال. اگر کتاب الله خود بسنده نبود، خب این دور لازم میاد. شما اگر به فهم قرآن احتیاج به سنت دارید، سنت هم فهمش نیاز به این که قرآن ببینید چی میگه، خب این که دور لازم میاد. این که گفتن فضل بوه علال جدار، معلومه که قرآن خودکفاست، هیچ احتیاج به سنت نداره، هیچ احتیاج به سنت نداره، و الا ارجاع به سنت به کتاب غلطه، ارجاع سنت به کتاب قطعا غلط خواهد بود. اگر تو خودت نور مبین نیستی و نیاز داری به این که من تفسیرت کنم، چرا من بیام پیش تو؟ من خودم سنتمو باید تو رو تفسیر کنم، مثلا من احتیاج به تو ندارم، یا با هم باید باشیم. میگی نه، سنت اصلا نیاز به کتاب داره، کتاب مبین، عربی مبین. من منظورم اینه که بسیاری از چیزهایی که در بیانات حضرت عالی آمد، تصورم اینه که مطالب بدیهی بوده که کسانی که قرآن به سمت میگن این مطالب اهل تالی رو ازش گذشتن، یعنی این مسائلی هست که قطعا منافات با قرآن به سندگی ندارد. کل حرف من اینه که فرمایشات اهل تالی هیچ کدام منافات با قرآن به سندگی نداره و نیازی که ما به سنت داریم از باب ارجاع خود قرآن به سنت همونطوری فرمید فسألو اهل از ذکر کنتم را تارم. این ارجاع به سنت به هر طوری مثل همون قول انزر و مضافه سماوات الارض بخیلش دیگه به عهده ماست، ولی نور مبین به ما گفته است فسألو اهل از ذکر کنتم، یعنی که نیاز به سنت نشوش. خودش میگه رکعات نماز رو برو لتوجه ندهان لکن فی رسول الله و اسوتون حسنه و آیات دیگری که قرآن ما رو ارجاع میده به سنت و خود پیغمبر. در واقع ارجاع به سنت از خود قرآنه و از بینات قرآنه و چیزی از نور مبین قرآن و مبین بودن قرآن کم نمی کنه. این نیاز ماست به لغت.
خیلی
ممنون، لطف فرمودید، استفاده کردم.
خواهش میکنم که آقای حجتی مهمان ویژه ما هستن تا آخر جلسه هم صحبت کنند. ما
نه دیگه من
آزادم، ولی دوستان دیگه سوالاشون رو لطف کنن کوتاه کنن. بسیار ممنون و متشکرم. جناب آقای یزدی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز با تشکر متعدد تشکر از جناب آقای سبحانه که تشکر بوده، من چند تا نکته رو عرض کنم. اولا اینکه ایشون فرمودن که بحث ما راجع به شأنیت در این نظریه هست. من دو تا نکته در مورد شأنیت دارم. اولا اینکه این شأنیت اولا چه فایده داره؟ ما هنوز با واقعیت امروز مواجه هستیم که امروز ما داریم چکار میکنم؟ اگر در مقام واقع و حق عینیت بخوام بگیم اون چیزی نداره، امروز ما داریم در درگیرش هستیم. این یه نکته است. نکته دوم اینه که ایشون چون نسبت دادن به علامه که این ظاهر رو هم از کلام ایشون استفاده به ناظر به شأنیت میکنن، من تا جایی که خودم استقرار کردم حداقل 11 مورد رو من در تفسیر احمدان دیدم پیدا کردم که ایشون اتفاقا وقتی که میخوان استناد به خبر بکنم میگن چون خبر واحد در تفسیر حجت نیست بنابراین ما نمیتونیم به اینا استناد کنیم، به ناظر به واقعیت هم یعنی ایشون شأنیت رو نمیخوام بگن. حالا ممکن است در کل یک بحث دیگه داشته باشن، اما این مسئله واقعیت موجود حدیث رو دارن، خصوصا که ایشون یک بار که این تفسیر البیان رو که قبل از هر میزان نوشتن یک بار این مرور به این روایات کردن. نکته دوم، شما یه تقسیم کردید بین تقدیدات و تعلیمیات. من میخوام بگم یه تقسیم دیگه ایشون دارن که این تقسیم هم قابل تأمل هست، اون بحث تعلیمیاتشون سر جای خودش درست و بحث هم نیست، اما راجع به اون مسئله تعلیمیات ایشون در حقیقت این تعلیمیات رو دو جور دو قسم میکنن. یک قسم اونهای تعبدیات که ما اونجا راجع بهش روایت میاد یه حرف میزنه که ما دیگه نمیتونیم راجع به این حرف بزنیم، نمیتونیم ماورای این حرف چیه. یکم بحث تعلیمیاتی که امام داره، ایشون در باب تعلیمیات امام که ایشون میخواد لتوبیر لناس ما نزل الهیم رو به همین معنا تفسیر بکنن، بگن اگر فرض کنید امام داره یه چیز تعلیمی میکنن و ما هم اون حرف رو میفهمیم، وقتی که ما میفهمیم تصدیق میکنیم، یعنی در واقع چیز تعبدی نیستن. قهرن وقتی که مقام تعلیم باشه، مثل که لازم نیست باشه جناب آقای سبحانه هم اگه در تفسیر یه مطلب یه بیانی بفرمان که ما هم بتونیم تصدیقش بکنیم، یعنی فقط صرف تصور نباشه، چون در تعلق در تعبدیات باید ما اگر هم نفهمیم باید بگیم که سمن و طاعت هم. اشکالیشون در باب استناد به اقوال سنت مکیه به سنت مکیه روی این مسئله تعبدیات. نقطه سوم هم
این فرمایشتون جمع‌بندیش اونو دیدیم در فرمایش علامه، ازش چه استفاده می‌فرمایید؟
خب ایشون
تفکیکی ایشون چه سودی برای بحث ما داره؟
اینه که ایشون می‌خواد بگه اگر چیز تعلیمی باشه، وقتی که چیز تعلیمی هست ما میتونیم بفهمیم که امام حرفی که میخواسته ریه کجا بوده جاش و ناظر به چه خصوصیت بوده. یعنی مثل اینکه شما صحبت شما رو چون وقتی که در باب حدیث شد امکانی این هست که جدایی از بحث سند بفهمیم که این حرف محطش کجاست، به چه جایگاهی داره و چه خصوصی داره. چون ممکن است وقتی که شما در باب حدیث یک معنای بگید، شما بگید چهار تا نظری، چهار تا معنا داره، امام فقط این معناشو می‌خواستن بگن، سه تا معنای دیگه رو نمی‌گه. یعنی اون معنا معنای انحصاری نیستن، اون نتیجه اون رو داره. نکته سومی که من می‌خوام عرض کنم اینه که شما فرمودید که ساخت قرآن تدریجیه و تدریجی در رو ناظر به اسباب نزول درستید. اولا واقعش اینه که ما از تعداد از آیه 6236 آیه که داره به سیوتی و دیگر و دیگران آمدنی روایت شده هم کردن حد اکثر چیزی رو اگر مسامحه در نقل و تعارضشون رو بگیم حد اکثر 250 تا آیه در باب اسباب نزول هستن و از اون 6236 آیه اسباب نزول نداره. چرا بگیم که این بر اساس فقط موقعیت تاریخی خاصش بیان شده است؟ اکثر آیات بیانات آیات کلی هستن و معارف کلی هستن، یعنی بحث توحید، بحث نبوت، بحث مسائل کلی هستن. ما این هستن اگر اینجوری گفتیم بگیم که خب اصلا این مسئله این ساختی که شما میگید ناظر به اون علا مکسن است، یعنی اصلا به خاطر تدریجی بودن درک و دریافت بوده که هست. حالا یه حرفی رو ابن خلدون داره که من نمیخوام به این زمین اشاره بشم. نکته آخرم عرض کنم این که در بحث شاهد و وجود در باره واژگان، خب اولا میگه حالا این واژگان رو فرمودیم، من اولا یه چیز رو میگم که ناظر به صحبت جناب آقای حجتی هم هست، اینه که مرحوم علامه در بحث که نظریه خودشون دارن و من هم اون نظر رو پسندم، ایشون ناظر به تفسیره نه ناظر به تفسیر. اون جناب آقای حجتی هم درست میگن، ایشون به صراحت این حرف رو میزنه که من نمیخوام بگم که در باب تفسیر آیات، یعنی اینکه نماز رو گفته است ولی جزئیات و خصوصیات رو نگفته، این تفسیر که اصلا چیزی نیست. حالا اتفاقا اون روایتی کافی هم که در اصول کافی هست دیگه میگه مثلا نظر است حکم صلات ولم یرسل ولم یبین انه علی اعداد رکعاتش و خصوصیات. حالا البته میدونید آقای صبحی منصوری کتابی داره در باب این دسته از احکام، حالا اون یه حرف دیگه است که من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، اما این نکته میخوام بگم اگر شما در باب این واژه ها میخواد بگید، یه وقتی هست که میخواد بگیم که شارع داره تأسیس معنا میکنه، یعنی حقیقت شرعیه میخواد بگه، خب حالا حداقل اصولیه این حرف نمیزنن. منم حالا اون حرف شما که فرمودید یه سه جور حرفایی بوده که کامنت زدم در باب این جهت که آیا اصولیین این نظر چهارم رو دارن یا ندارن، من حداقل میتونم بگم که اصولیین ما به صراحت وقتی که صحبت کردن از جهت ظواهر خود قرآن صحبت کردن، این به صراحت اصولیین نگفتن. البته آقای آزمین موزه مهدی اصفهانی در این جزوه‌ای که منتشر کردن از ایشون به صراحت میگه که حجیت جمعی داره، یعنی خودش مفردن جمعی داره، ولی اصولیین به این معنی من ندیدم. اما این نکته رو میخوام بگم، خب بخواهی دست ما مفاهیمی داریم که قرآن کریم اونا رو بیان نکرده، اما به عرف القادر مثلا حالا شما عرش رو مسازدید، من میگم مفهوم عدالت، مگه مفهوم عدالت که قرآن این همه راجع به عدالت که تکیه کرده و تکرار کرده، مگه یه چیزی هست؟ خب بالاخره به عرف میده، به عرف هم ممکن است این مفهوم را در حوزه هم مفهوم هم در مستادش در طول تاریخ یه مقداری تغییر بده که اون بحث شمول معنایی و توسعه معنا هست مطرح میشه. من در هر حال میخوام بگم که اگر بیان نکرده قرسته، قرآن نه بیان نکرده ولی القای به فهم عرف داده است و اتفاقا دیگه از کاره خود آقای طباطبایی در تفسیر شده که خواستن جمع به این آیات بکنه و از اونها یک عدلی برای کشف معنا به دست بیاره.
یک نفر دیگه هم سوال کنه بعد دور دوم. آقای جاودان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از شنوای دکتر سبحانی که بحث بسیار خوبی رو مطرح فرمودن، بحث خیلی قابل استفاده ای. خب طبیعتا وقتی فرصت ایشون کوتاه بود و شاید به طرح بحث بود طبیعتا سوالات زیادی به ذهن میاد و هر سوال خب ندارم که پرسیم بپرسید به هم نسبتشون سوال کردن بعد سوال کرد. سه تا سوال کوتاه و سریع عرض میکنم. یکی که خب فرمودتون به طور کلی فهم قرآن رو ما مگی در واقع فرض میکنیم مثلا که میکنیم یعنی فهم مراجعات قرآن سلام به نفسه ممکن نیست وقتی به کمانج قرآن قرآنی باید انجام بشه. سوال من اینه که این فهم رو از کجا استفاده میکنیم؟
خود این فهم بود؟
بله خود این
گزاره از کجا؟
خود این فهم رو آیا از قرآن استفاده میکنیم؟ نیستم حالا
کدوم فهم
و از حدیث علمی حجیت توامانه
خود حجیت توامان رو از کجا استفاده می‌کنیم؟ آیا از خود قرآن استفاده می‌کنیم؟ ممکنه شما فرمایید که بله خب من تقسیم کردم در واقع آیات قرآن رو به دو بخش و گفتم در بخش تعلیمیات در واقع و این ممکنه جزء تنبیهیات باشه
و در تعلیمیات هم گفتیم پاره ظهورات رو قبول داریم.
بله
این جزء اون ظهوراتی است که میشه فهمید اتکا به غیرم ند.
بله در واقع سوال من اینجوری شاید پاسخش
معلوم باشه چی
داره. وقت سوال اینه که ملاک این تعلیمیات و تنبیهیات البته تا حدی میشه این ملاک رو فهمید ولی یه ملاکی که واقعا بتونه آیا ما ملاکی داره که در اینا رو تقسیم بکنیم. و نکته سوم یا سوال سوم این که اون قرائن خارجیه رو از کجا میخواییم فهم بکنیم که کی و چی هست؟ باید این از کجا فهم؟
باز میخوام آقای سبحانی هر حال ما تو تهران هم آقای دکتر فنایی آمدن یه بحثی رو ارائه دادن ولی پاسخ به سوالات دو جلسه دیگه طول کشید. شما میتونید بخشی از سوالات رو جواب بدید و انشالله تو دوستان دیگه هم سوال دارن بحث مهمی هم هست میشه جلسه دیگری هم باز بهش اختصاص
داره.
چیز ندارید که شما حتما به همه سوالات در همینجا جواب داده بشه.
بخواهید هم فقط سوال
ما از صافونه اینجا جناب آقای کاملان و آقای پویا و دیگر عزیزان تا 8:30 اجازه هست که دیگه ما اینجا باشیم. بله آقای پویا
خب بله دیگه
بله ما تا 8:30 اگر اجازه بدید بله همینجا نیم ساعت وقت داریم.
پیشنهاد دیگه
ما لزومی هم ندارم من جواب بدم. اینم هست بله بیاد روزی پاسخ بنده نیست.
سوالات رو ما میتونیم حتی تو فضای مجازیمون دستبندی کنیم و من جمع کنم خدمتیشون بفرستم. به نظرم حالا یه بخشی شد جواب بدن و تنوعی بشه ولی قطعا سوالات زیاد خواهد بود. چند تایی رو
بفرستید. کشش این داره که یه جلسه
آقای شرط مداری رو شما فاکتور بگیرید بقیه رو شما جواب بدید. خدا خدمتتون هستیم. خودمو
چرا فاکتور بگیرید؟ سوالات رو فاکتور
بگیرید. بفرمایید آقای سبحانی.
بله ممنونم از اساتید و بزرگواران که لطف فرمودن هم توجه کردن و هم نقد دقیقی فرمودن. حالا بخشی فکر می‌کنم توی عرایض بنده بود چون شاید به اجمال گفتن خیلی روشن نبود. من اول مدعا رو عرض کنم که خلط نشه. پس ببینید ما در تنبیهیات حجیت قرآن رو قبول داریم اما باز تعبیر خودبسندگی رو قبول نداریم چون قرآن در اینجا تنبیه به یه منبع دیگه است. پس استاد فرمودند در اونجایی که ما دعوت شدیم به نظر به طبیعت در اونجا دیگه سخن از خودبسندگی قرآن اصلا درست نیست. قرآن ما رو داره ارجاع به یه منبع دیگه میده. مثلا بیرون بردم گفتم ما اختلافی نداریم اصلا در تنبیهیات اختلافی نداریم چون وقتی قرآن من رو به طبیعت برمیگردونه خب من میرم سراغ طبیعت مفاد قرآن رو در طبیعت یا در عقل یا در فطرت میابم. سخن در تعلیمیات بود. توی تعلیمیات هم ببینید اگر کسی مطلق ظهورات قرآن رو انکار کنه و بگه همه اینا نیازمنده به امام یا سنت هست خب اون اشکال دور و اینها مطرحه. من که به صراحت اشاره کردم در جایی که ما اطمینان داریم هم سیاق قرآن نشون میده شرایط بیرونی نشون میده که اتکا و تعویل بر قرینه ای نیست در اونجا ظهور قرآن رو قبول داریم استناد میکنیم و به همین دلیل نه دور در مسئله که آیه دکتر جاودان فرمودن دیگه وارده. ما همین حجیت توامان رو از این گونه آیات میفهمیم چون که من به خود این آیات استناد میکنم. اون چیزی که از تو استاد کرمانی حجتی کرمانی فرمودن باز از همین دسته عرض روایات به قرآن به آیات ظاهر قرآنه محکمات قرآنه ظهورات قرآنه هیچ منعی نداره دوری هم لازم نمیاد. میخوام بگم به این نظریه لااقل پاره‌ای از این اشکالات کلاسیک وارد نیست. اما چرا من بحثو میگم شأنی باشه و بحث فعلیش داستان دیگری است؟ چون معتقدم که حتی در خود المیزان و نظریه علامه هم به گونه‌ای بین مقام شأنی و فعلی خلط شده و نباید به این دوتا خلط کرد. یعنی کسی حق ندارد با استشهاد به روایات که بگه روایات ضعیف، خبر واحد، یا حتی همین سخن که ما شأن نزولاتمون تعداد زیادی نیستن، بخواد نظریه بسازه. نظریه بحث فهم خود قرآنه. سخن در این است که این قرآن در موطن صدورش و موطن وضعش چه وضعیتی داشته. اصلا شما بگید بعد از او کل قرائن از بین رفته. آقا تورات مثلا فرض کنیم اصلش درسته، اما تمام تفاسیر و حاشیه و قرائنش از بین رفته. حتما باید بین مقام شأنی و مقام فعلی تفکیک کرد. به نظرم تفکیک بسیار حاسمه و یکی از نتایجش اینه که اگر ما از لحاظ شأنی، یعنی نظریه یا تعبیر شأنی میکنیم، یعنی به لحاظ تئوریک، اگر به لحاظ تئوریک به اینجا رسیدیم که قرآن بدون امام کلش قابل فهم نیست، در مقام فعلیت باید بیان متدولوژی تعریف کنیم. حالا این متدولوژی بخشیش ما رو به نتیجه میرسونه، یه بخشی هم واقعا نمیرسونه. میگه ما اینجا دیگه عاجزیم. میشه همه دانش‌هایی که تا یه حدی آمدن تا یه حدی هم کار رو متوقف کرد. من معتقدم بحث واژگان بحث جدی است. حالا حضرت استاد فرمودند مثلا زبان عربی، خوب زبان عربی که روشنه، معلومه که اگه کسی بخواد یه عبارت فارسی بفهمه باید ما دعوا در سری نداشتیم. بعد از این است که ما زبان عربی میدانیم. سخن در این است که آیا با دانستن زبان عربی، حتی زوایای لغت عربی، آیا کسی تمام واژگان‌های قرآن رو میفهمه یا نه؟ ادعا میکنیم نمیفهمه. این که جناب دکتر عیاضی فرمودن که ما تکیه میکنیم بر عرف، آیه جایی اصلا جایی تکیه بر عرف نیست. عدالت ممکنه بگیم مفهوم عرف نیست، ولی شما عرش که دیگه مفهوم عرفی نیست، ما که دیگه مفهوم عرفی نیست. خود قرآن داد میزنه مفهوم از ما لاغل در الرحمن علی عرش استوا یا وکان عرش و علی الماء، حتما این ما ما نیست، ما ایست که عرفی فهمه. میدونیم یعنی قرینه صارفه وجود داره که عرش و ما معنای عرفی نیست، اما اینکه چه معنایی هست اون نمیدونیم. و فراوان از این موارده. ببینید قرآن گاهی اوقات داره از اول خلقت آسمان و زمین حکایت میکنه. کالتا رتقن ففتقناهما. این رتق چیه؟ فتق چیه؟ این دیگه نمیشه به عرف مراجعه کرد به نظرم. اما اینکه آیا حقیقت شرعی است؟ نه، ما حقیقت شرعی قبول نداریم، اما نقل معنا رو قبول داریم، اونم در سیاق معناشناختی. میگیم متن مادر نص مؤسس با قرار دادن یک واژه با معنای عرفیش توی کانتکس زبانی خودش به معنا اضافه میکنه، از معنا کم میکنه. حالا به معنای اصطلاح اصولیان باید بگیم نوعی نقل معنا انجام میده، ولی دقیق نیست. همون تحول یا تحویل معناشناختی واژگان هست و این در قرآن فراوان اتفاق افتاده. این کاری دیگه ایزوتسو انجام داده و نشون داده که مفاهیم حتی مثل مفهوم ایمان از معنای اصلی مفاهیم خیلی از معانی تقوا عرض کردن ایزوتسو توش ایزوتسو توی اون بحث انسان و خدا یا بحث مفاهیم اخلاق. من به نظرم تو بحث واژگان یه مقدار اینجا باید با دقت و جدیت بیشتری حرکت کرد. اگر برگردم به فرمایشات آیه دکتر شهید مداری، ببینید این که فرمودید که بعد از فحص آیا ما به این ظهور تمسک میکنیم یا نه، این باز بحث فعلیست نه شعنی ها. اما اگه من بخوام ترجمه شعنیش بکنم، یعنی رفتیم سراغ امام، از امام پرسیم جوابی نداد، یا پرسیم تایید کرد، میگیم دو حالت داره. اگر خود آیه ظهور داره، ظهور اولیه داره با فحث از قرینه و یأس، ما به ظهورش تمسک میکنیم. اما اگر خود آیه متشابه خودش اجمال داره، من چی نسبت بدم؟ ذهن خودم رو بیام به قرآن نسبت بدم؟ نه، ندارم. باید بگم این آیه اجمال داشت، حتی با قرینه روایت هم مسئله روشن نشد. نسبت به بله بله فهم ندارم، عرض کردم توقف میکنم. نه، ما میگیم بعد از فحص از قرائن او ظهوری که منعقد میشه عرفن، او ظهور حجت. حالا من بازم مواردی نوشتم، نمیدونم خود بگذاریم.
بله بذارید
من نه اون که آیه حدیث رو روایی گذاشتیم، من باید اون هر چیز نوشتیم آیه به نظر اون استفای نمیشه.
نه که باید توقف کنیم، یقینا باید توقف.
من اون که آیه در روایت
اگر نه
روایت معنایی داره میگه ما هر چیز نوشتیم از آیه رو نمیفهمیم.
نه، او یه مسئله دیگریست. او یا باید به بطون قرآن مربوطه، نه نمیفهمیم. اگر داره میگه خود آیه ظهوری نداره، اگر روایت یا امام داره خلاف اون ظهور رو میگه، این معلوم است که ظاهر رو معنا نمیکنه، داره به باطن ما رو ارجاع میده. اما اگر خود ظاهر اجمال داره و امام داره اجمال رو برمیداره، حتما اون ظهور رو برمیگردونه. و کان عرش و علی الماء، میگه عرش منظور قدرته، ما هم منظور فرض کنید اون بستر عرش و دنیای مادی مثلا. ما وقتی اون رو مقایسه می خودمون که چیزی نفهمیدیم. وقتی تفسیر امام رو ببینیم ناظر به این و بقیه آیات هم سازگاره، در اونجا باید این رو بپذیریم.
آقای میکونام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این
نظر
دیدی که
فرمودن
که قرآن ذاتاً ابهام داره، من به نظرم که هم عدلش محکوم شه هم لوازم باشه.
من همچی مدعایی همچی واژه‌ای نداشتم.
نظر علا بچه
نه نه
شما میفرمایید
من عرض کردم وضعش
مراد رو کشف میکنی یا نه؟
در بعضی از آیات کشف میکنیم، در بعضی از آیات کشف
میکنیم. هم فیل جمله شما میفرمایید جمله در آیاتی هست که مراد کشف
نمیشه.
هم ادلش مخصوصه هم
لوازم باطنه. ما ادلش رو گفتیم، شما خدشه کنید.
ببینید شما در واقع دارید می‌فرمایید که خدا بهتر از معصوم بلد بوده که بیان معصوم و ما باید بیان معصوم براجع کنیم. مگه خدا بلد نبوده همه بیانی رو که معصوم داشته خودش بگه؟ خودش چرا به صورت متشابه به قولشون یا مبهم چند پهلو بده، بعد مردم گیجوبیت میشن و بعد نیاز حاجت باشه که پیغمبر یا امام که مخصودن چه قرض اوغلایی برای این کار وجود داشته؟ میخواسته چه کار کنه؟ خدا حکیمه. چه قرض اوغلایی برای شما مترفه بیرونید؟ این واژگانی که شما مثلا عرش رو میگید که در قرآن به کار رفته به مراد و آشکار نیست، این واژگان رو خدا از کجا برده؟ از عالم اجنه رو برده؟ از عالم فرشتگان رو برده؟ یا همین واژگان رو عرب قبل از این به کار می برده؟ عرب این رو برای چه معنا به کار می برده؟ آیا مبهم اصلا معنا برش نداشته؟ یعنی چه نه به کار می برده برای معنا به کار می برده؟ خب حالا خدا برای اون معنا به کار برده یا به معنای معنی جدید؟ اگه برای معنای جدید به کار برده، آیا قرینه صارفه داره یا نداره؟ آیا قرینه صارفه نداره دروغه؟ اگه قرینه صارفه داره مجاز با مجازم در عرف است، با مجاز میتونم مراد رو کشف کنم. این که شما به یکی نمیشه بفهمی مشکل داره. و ما وقتی از یه طرف ادعا میکنیم که قرآن فصاحت بلاغت داره و بعد ما ادعا میکنیم مراد آیات آشکار نیست، این تعارض داره. فصاحت و بلاغت یعنی این که واژگان معلوم باشه، واژگان نامعلوم مثل جهلن جواب تکرکرتون نباشه که مخاطب نفهمه. بعد تعقید معنوی توش نباشه، یعنی یه جمله گفت با کان عرش و علی ما، این جمله هم باید معناش روشن باشه. اگه تعقید معنوی باشه این مخل فصاحته. و بلاغت یعنی ایراد کلام به اقتضای حال مخاطب. اگه که فهم مخاطب، زبان مخاطب بدونید باید متناسب و فهم و زبانها سخن گفته بشه. و اگه شما ادعا بکنید خدا بدونه سخن گفته که اونو نفهمیده، یعنی فصاحت و بلاغت کلامش نباشه. بعد حدیث ارزان که فرمان بگیم من چند تا نکته از این حدیث ارزان میتونم. اولا حدیث ارزان میگه قرآن میفهمید، میگه که حدیث هم میفهمید، میگه موافقت و مخالفت هم میفهمید و حق هم دارید که اون مخالف رو دور بندازید. و این ادله‌ای که شما فرمودید، این ادله رو تا حدی مثل به اجبار من خدشه هاش رو بکنم عرض میکنم. شما میگه آیت در قرآن آمده آیات متشابه، شما باید ثابت کنید که این آیات متشابه یعنی آیاتی که معناش و مراد آشکار میشه. ما اگه ادله شواهد بردیم که آیات متشابه یعنی آیاتی که در روز تشبیه به کار برده شده، یعنی برای رسایی بلاغت متشبیه کنایه استعاره ابلغ از حقیقت در اون بلاغ گفته شده و برای رسایی مقصود گفته شده و رسایی مقصود هم برای این است که مراد رو بفهمه. حالا که شما بگید آیات متشابه آورده مردم نفهمیده، برای چی؟ اگه که مردم نفهمیده برای چی که قرآن باشه؟ بعد میفهمه که برای اینکه آیات متشابه بفهمن باید که به آیات محکم مراجعه کنن. به چه دلیل باید مراجعه کنن؟ و این باید به استدلال آیات متشابه قابل فهم باشه. هیچ آیه متشابه شما نمیتونید دلیل که بگید که مراد رو نمیفهمیدن. کان مثلا الرحمن علر عشستوار رو میگه برای اولین بار تو قرآن اومده، میگه عرب قبل از این رو به کار نمیبرده، وقتی میگفته فلان پادشاه استوا علی عرش چی میفهمیدن؟ یعنی به سلطنت رسید. خب اینا همونجور میفهمیدن، میگه برای اولین بار اومده کان عرش استوا علی عرش. خب این تعابیر وقتی قبلا بوده مردم میفهمیدن، در قرآن هم که میاد برای فهم خدا. اگه شما بگید که ابهام داره مرادش لوازم باطل داره، اولا باید بگی که خدا زبان عرب رو نمیدونسته، یا باید بگی که ذهن عرب رو نمیفهمیده که صدر فهمش چطوریه، یا باید بگی که قصد الغای مقصود نداشته میخواست گیج و بیجش کنه. خب این هر سه تا باطله. اگر شما بپذیرید که خدا هم به زبان آشناست، به زبان مخاطب، هم به ذهن مخاطب، هم قصد الغای مقصود داره، نباید که آیه در قرآن باشه که مردم نفهمه. ما نمیتونیم بگیم قرآن ذاتاً مراد رو مکشوف نمیکنه، کشف نمیکنه، ذاتاً اون موقعی که نازل شده فهمیدن عارضاً بر اثر گذشت زمان میتونیم به پذیری ابهام به وجود اومده. و اینکه شما میفهمید که جزئیات شهادیات اینا رو روشن نبود، اینو پیغمبر بیان کرده. وقتی خود پیامبر میگه با اسطور بل حنفیه، وقتی میگه من دین جهلی نوبردم، من دین حضرت ابراهیم دارم و دیگران بعد دین حضرت ابراهیم تحمل میکنه، در دین حضرت ابراهیم هم صراط بوده، هم زباد بوده، هم دیگر فروعات بوده و اینها روشن بوده. پیغمبر البته اومده تحبیلاتی داره، ولی تحبیلاتی که داره خب با تحبیلات مردم میفهمیدن چیه. اینکه آیه بیاد عقل مصلات مردم پیچه گنج باشه که عقل مصلات یعنی چه، بیان زانو بزنن پیش پیغمبر که صلات چیه، همچی چیزی درست نیست با تاریخ که متعارف
نبوده، نبوده. با عقل مصلات رفتن نماز خوندن.
بله بله. ببینید شما اصلا این خلاف بس را حتی بلاغته که ما لفظ داده یه معنی بکار بگیم که بونه قرینه سارفه. شما وقتی صلات مطالب کن، صلات یه چیزی که اسلام رو جعل کرده باشه، جز دین حنیفه. شما از مفصل به طور قرار نکن مجتمه ده، بعد رکوع و سجود و قیام نبوده. تو قد قرآن میگه که نماز حضرت ابراهیم رکن سجد و قائمی. در خطاب به همه مشرکین گفته میشه که وقتی میگیم که رکوع بکن رکوع نمیکنن، چه وقت ما میتونیم مذمت بکنیم کسی که رکوع نمیکنه؟ که اولا رکوع دانسته باشه، صاحب ثانیه بدونه این یک عمل حسنه. خب اگه ندونه مذمت کرده معنی نداره. رکوع سجود قیام
آقای دکتر طبعا مشخص الان. اگه سوال دیگری نیست اجازه بدید.
خب من بخش دیگه بس
احسن
ممنون دستتون درست
لطفا
جناب آقای خان محمدی شما وقت بدید.
من اون سوالم رو مهدن کردن که همین اون بحث دوره، اگر اون خود رسندگی قرآن رو در سال دور لازم میاد که روایت ها رو میگن ترسه کنید به قرآن، بعد از اون طرف هم بگید که قرآن هم برای فهمش نیاز به همون روایت داره.
این دور پاسخ داده نشد اگر بگیم بعضی از قرآن ظهور داره.
نه من میگم کمی سوال
نه میگم اگه بگیم ما
نظریه اشکالش اینه که وقتی شما میگید دور کجاش، وقتی که شما دارید جواب میگید من بعضیش قبول دارم بعضیش قبول ندارم، این نظریه کلا
نمیگیم بعضیش قبول داریم، نه ما اصلا بعضی نگفتیم، گفتیم آیات
دست از آیات
میگیم، آیاتی که ظهور داره خیلی روشن،
آیات ملاکش آن...
نه ملاکش مساق بس بس بله شبهه
دیگه ظهور داره،
شبهه دور
بردم ظهور داره
شما آقا مساق گفتم در عموم، نه اون یه بحث مستاقیه، ما میتونیم همه قرآن بگیم همش ظاهره که آقای دکتر نکولان فهمونه، نه همش ظاهره، یه کسی هم یه عربایست بگه همش هم مجبله، بحث مستاقی نداری. من میخوام بگم نظریه ای که قائل است که پاره ای از قرآن ظهور داره و در این ظهورش حجته،
خب مرزبندیش مشخصه،
مرزبندیش مگه شما
بعضش ظاهره،
نمیگم بعضی ملاک
آقا اینا همه ظاهره، ولی شما میگید مثلا این
ظاهر نه اون ظاهر یا ظاهر نیست، امر عرفیه، مفسر تشخیص میده، مخاطب تشخیص میده،
ولی این نظریه نمی... از این جهت که مشخص نمی کند که یعنی که بالاخره
مشخص میکنه، روشن میکنه. آقا تکلیف این نیست که من بگم یا همه مجمل اخباری بشم یا بگم همه واضح است،
نه از...
آقا چه حرفی من دارم
نه چیزی میگم آقا مرزبندی محل اختلاف،
چرا محل اختلاف،
چرا شما میگید که اونایی که دو تا مرزبندی میذاری،
خب
یک مرزبندی برای واژه‌هایی میذاری که میگه اینا روشن نیستن و روشن نشدنش هم از راه غیر از این که ما حتما به حدیث بریم روشن نمیشه، این یک
آجا. من میگم بین من بین من بین از سماوات و الارض و بحث ما فرق میگذارم، شما میگه چرا، میگم شما به هر عرفی بدید
که تو
عربیات ما آب رو
وقتی استفاده میکنن
آب رو رحمت معنا، نه رحمت معنا همین، اگر مستاقی میشه دیگه، اگر شما فرمودید اونجا ما واقعا ظهور در رحمت داره میره داخل در اونهایی که ما داریم قاعده کلی میگیم، من بس شبهه دو رو عرض میکنم، شبهه دو با این برداشته میشه، به هر حال کسی که قائل است که بعضی از این آیات ظهور داره، او ظهور آیات مبنا میشه برای تشخیص روایات و عرض سنت بر قرآن، اون آیاتی که اجمال داره از طریق سنت تبیین میشه، حالا سنتی که میاد آیات رو تبیین میکنه چگونه تبیین میکنه، شرطش چیست، اصلا چه نوع روایاتی فرمودن آقای دکتر شما، چند گونه ما در واقع خود اصالی هم فرمودید تبیین و تفسیر آیات داریم، اون یه بحث بعدی است، پس شبهه دوری وجود نداره. حالا اجازه بدید من چند تا رو من
بله معذرت میخوام سوالان ما دیگه دو نفر هستن بکنن و بعد خانم اخوان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکر ارائه خیلی قابل استفاده بود. بنده نسبت به نظریه های رقیب آنچه که شما فرمودید دو سه نکته عرض میکنم، چون هر چند فرمودید که خیلی کاری به این دیدگاه ها نداریم، اما عملا بیانتون با مخدوش کردن اونها شکل میگه، فکر میکنم حالا از بروزی فهم من یا بروزی بیانی که اینجا انجام شد صد و صوره این نظریه نسبت به رقیباش بسته نیست. حالا دو تا رقیب عمده شما اونطور با هم اینجا کنیم، قرآنی ها و اخباری ها رو در نظر بگیریم. نسبت به قرآنی ها مثلا شما میفرمایید که آیات متشابه داره قرآن، وقتی که خود این کتاب داره میگه که آیات متشابه دارم، بعد چطور مثلا ما رو خود پسندگیش وارد میشیم؟ خب در همون آیه هفت سوره آل عمران میگه منها آیات محکمات و نه محکمات، یعنی محل جای متشابهات مشخص میکنه، بعدش میگه اوقع متشابهات.
نه از کجا؟ کجای آیه گفته مرجع متشابهات محکمات؟
حد اول احتمال وجود
نه احتماله
احتمال
کتاب داره ام ملکتاب
داره ام ملکتاب که کل کتاب دیگه، چون از اول آیه شروع میشه
ظهوری که نداره واقعا.
حالا
اینی
دوم این که مثلا شما میفرمایید که قرآنی نمیتونه قائل بشه که قرآن خود بسنده است، واسه این که مثلا کلیاتی هست در اقام صلات، خب این جزئیات اینها رو از کجا در میاره؟ و مخصوصا شاهد این حرف این که این صلات این کلیش مد نظر نبوده، چون جایی دیگه آمده اقام صلات به دوری دو شخص. خب قرآنی ها حرفشون اینه که همون اندازه که بیان کرده همون اندازه، یعنی تقدر مقیداتی که در خود قرآن هست نه بیشتر، اون که نمیگه چون یک جایی از قرآن یه چیزی کلی یا مطلق آمد که ما به اطلاقش میگیریم، میگه اگر تقییدی هم در خود قرآن هست همون تقییدو میگیریم،
همون
از قرآنی هم نما عقب صلات و لیگه یه مورد نیایش و دعای قائل میشه و این محدودیت رو هم که خود قرآن گذاشته اعمال میکنه، پس به اندازه ای که قرآن مقید زده نماز رو مقید میبینه، و بنابراین این دو نکته به نظرم میرسه که نمیشود مثلا اون طرف رو باش اصلا جان به در کرد. و نکات دیگری هست، بعضیش رو سواران اشاره کردن، من عبور میکنم که دو نکته هم از نظریه رقیب دیگر یعنی اخباری ها بگم. ببینید وقتی که شما میفرمایید که ما تنبیهیات داریم و تعلیمیات و تنبیهیات رو ما نمیتونیم، یعنی میدونیم که درش حجت و از ظواهر قرآن و اینها، همینجور که سروران مکرر اشاره کردن، معیار وقتی مشخص نباشه اساساً شاید این احتمال هست و شاید قوی باشه، من تو دلیل بیارم که معیار خود مراجعه به روایت اهل بیت که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اینجا بیان خاص هست، یعنی اینجا نص مؤسسه، وقتی بیان خاص هست و نص مؤسسه این هست تنبیه بودن خارج میشه تعلیمی میشه. بنابراین تنبیهیات که یه سری موضوعات مشخص نیستن، یعنی که اگر تعبد ویژه ای از شرع مبین وجود نداره، اگر حالا به قول آج آقا شریعت شرقیه ای وجود نداره، اینو مثلا میگیریم تنبیه. پس اینجا ایجاب میکنه که شما مراجعه بکنید و فحص بکنید. دو تا نکته میخوام بگم، میخوام نتیجه بگیرم که همه اینها که شما هم فرمودید ایجاب میکنه که روایات ائمه فحص بشه. وقتی فحص بشه همون حرف اخباری میشه. نکته دوم این که حالا صرف نظر از تنبیه، شما میگید میفرمایید عموماتی داره. خب عمومات که خب این که همه شیعه و سنی و همه قرآن ترجمان گفتن که تخصیصات کتاب چه بسا در اخبار هم. و بنابراین خب اصلا شیخ خور که با عنوان بابین باب عدم جواز استفاده در احکام نظریه من ظواهر قرآن قبل معرفت تفسیر ها من الائمه همینو داره میگه. حالا بعضی ها مثل های معرفت هم آمدن اتفاقا شواهد از حرفایی مثل امین اسرار و دیگران در آوردن که اتفاقا اونا میخواستن همینو بگن و میخواستم بگم مراجعه کنید بعد از فحص، قبل از فحص اخذ نکنید، نه بعد از فحص. به هر جهت حتی فرمایش جناب عالی، یعنی همین که راه دادید به این که ممکنه بیان نص مؤسس داشته باشید، ایجاب میکنه که همه این نصوص ائمه دیده بشه. خب این در واقع شما روی کفای نظریه رقیب هستید اینجا و اون نظریه هم همینو داره میگه، حالا با اختلافات جزئی که داره از همون صورتی که فرمودن حالا خیلی افراطی شده اون رو نه، ولی اخباری ها هم درجه بندی داره و بنابراین این یک نظریه مستقلی که به نظر من صد و صغورش نسبت به اون دو با این اندازه از بیان یا فهم من فکر میکنم جای بیان بیشتری داشته باشه. استفاده کردم در موشه
آقای دکتر مرادی هم بفرمان بفرمایید. مثلا موضوع پایان نامه است به یک معنایی و شما که خیلی ارتباط
دارید. از سیدنه موضوع پایان
نامه ایشون رو نمیدونم. خیلی سپاسگزارم سلام کردم به شما استفاده کردم. من یه چند تا نکته رو ذهنم رسید از این فرمایشات شما که عرض میکنم شاید مفید باشه در تکمیل بحث. یه نکته که من به نظرم قرآن بسنده که مطرح شده عموما یک بحثی در واقع در برابر تفسیر متن با کسانی دیگه، کسی که ما قرآن در واقع ترک از قرآن مثلا دیگه میکنه میگه من قرآن رو خودم میفهمم، من فقط خودم میفهمم، من تو خودم و هر چیزی که خوب لازم داره توی من، نه اینکه برم یه کسی دیگه بفهمه و اون به من بگه من قرآن رو اینجوری فهمیدم و تو هم مثل من بفهم. اینا در مثلا اخباری ها میگن که ما نمیفهمیم قرآن، میگیم از امام میفهمیم از حجت میفهمیم کسی، اما قرآن مثلا میگن که ما خودمون هستیم و این متن من یه جوری میفهمیم دیگه، لازم نیست کسی دیگه ای بفهمه به ما بگیر. من تصور میکنم که منظور از قرآن بسندگی، هر چند که آقای طباطبایی میگن که این قرآن نور، قرآن هداست، قرآن تبیان، قرآن فلان، قرآنی که این ویژگی ها رو داره نمیشه نیاز به چیز دیگه شو شد، خودش رو روشن کنه. ایشون تصریح میکنه در اونجا که منظور از قرآن بسندگی ای بسا همین نکته که حضرت عالی میگید و
بلکه بیشتر، بلکه بالاتر.
قرآن نخه کافی نیست چون کاری از واژه ها تک واژه هستن در قرآن، واژه کاری مجملن، کاری فلان ما به خصوص تاکید هم میکنید روی معنا شناسی کار مفردا. من فکر میکنم که اگر ما قرآن بسندگی رو دقیق معنا کنیم اصلا بگیم که واقعا قرآن بسندگی در برابر استفاده از دیگران برای فهم متن هست، در این صورت کاری از این فرمایش های شما
بود. دیگران اگر معصوم یا امام شد چه نظریه رقیب دیگه،
یعنی حالا بنابر معصوم صحابه، یعنی هر کسی که از گذشتگان برای ما بوده قرآن برای ما تفسیر میکنه ما اونها رو عکس میکنیم، حالا صحابه هستن تابعان هستن،
نه میگیم رسول. حالا شما الان رسول آمده کنار قرآن، قرآن نازل شده،
بله.
من میتونم بگم شما آیه قرآن خوندی، آ شما بفهمید کنار، شما ابلاغ کلمه کردی، من خودم آیه قرآن میفهمم. میتونم بگم یا نه؟ مبنای قرآن بسندگی. پیغمبر خدا آیه قرآن آورده نازل کرده، میگه ما شما تشریف این منزل، وظیفه شما تا همینجا بود که آیه قرآن ما ابلاغ کنید، خودمون دیگه میفهمیم. توضیحات شما در لتوبینه، خب همین لتوبینه چی؟ پس چی؟ پس چی؟ معناش همینه دیگه. اگر شما گفت نه، اگر شما سوالم اینه، میخوام یه مقدار بحث بشکافیم، میگم جلوتر بریم. اگر من بگم که آیا این قرآن هست و نیاز به تبیین رسول نداره، به تعبیر شما رسول با صحابه فرقی نمی کنه، میگید هر کی بیرون قرآنه. من میگم معناش این است که نقش رسول در اینجا فقط نزول چی؟ کلم یکون تلقی. این میپذیرید دیگه؟
بله.
خب ادله من مقابل اینه. من میگم خود قرآن میگم من به تنهایی، هم لسانش داره میگه، هم سیاقش داره میگه، هم ارجاع به معیت داره میگه و انزل معهم الکتاب، هم داره میگه یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب والحکمه، یتلو و یعلمهم الکتاب والحکمه، همه این سیاق داره میگه آیه کتاب از اونهایی نیست که آورده پیغمبر بعد بری کنار، گفته که اصلا این کتاب در خدمت کار پیغمبره، اصلا کار اصلی پیغمبره. شما در روایات ما نگاه کنید، من دیگه نکردم، در روایات ما وقتی از حجت گفته شده رسول گفته شد، کتاب گفته نشد. حجتون باطنه و حجتون ظاهره، حجت ظاهره انبیا و رسول، نه قرآن. یعنی کتاب جزئی از رسالت رسوله، نه اینکه این کتاب یه چیزیست پیغمبر خدا آمده کتاب به ما بده خداحافظ کنه بره.
کتاب اتفاق افتاده دیگه.
نه نه افتاده،
پیغمبر خداحافظی کرده
نکرده، حدیث سقله، دعوای ما تو حدیث سقله نمینه، خداحافظی نکرده. اولا یه زمان خود پیغمبر، لازمه یه نظریه خود بسندگی این است که پیغمبر هیچ ارتباطی با کتاب نداره، باید کتاب بگه بره تو خونه بشه، حق تبیین کتاب نداره. بله اگه شما خورده فرمایشات دیگه دارید بفرمایید، ما حرف شما رو میگیریم، اما در توضیح این کتاب شما مثل من لازمه قرآن بسندگی اینه. همین رو ما میگیم خود این قرآن داره میگه همچین چیزی نیست، میگه و انزل معهم الکتاب، ای پیغمبر برو این کتاب رو بخون، تعلیم بده، تزکیه کن از طریق این کتاب، لتبین للناس ما نزل الیهم. و خود آیات افراد بیان بگن آقا این کلمات چیه؟ این کلماتی که توی قرآن دارید میگید با معنایی که ما داریم میگیم خیلی متفاوته. این معنای عرفی منظورته که همین چیزی میفهمیم که سلفیه میفهمین از آیات. اگه معنای دیگه منظور تو معنا چیه؟ یعنی حق دارن مردم برن از پیغمبری که آیه قرآن نازل کرده بپرسن که منظور از اینجا از ما و عرش و کرسی و فتح و رتح و اینا چیه؟ ما اینا نمیفهمیم. معمولی هم مثل بقیه، نه مثل بقیه او صاحب کتابه. نه
آقای مرادی تمام شد؟
نه
بس میخوایم سید آقای مرادی تمام بشه خدمت شما. آقای حجتی یه نکته دادم، یه زبه دید بفرمایم.
نه من خواستم بفرمایم خودقار بسندگی همینی که بفرمایم.
من بحث حجت بین آقای مرادی
حجت اگر اجازه بدید آقای مرادی همین بحث رو ایشون میخوان یه نکته ای بگن.
یک
دفعه
مثلا کار رو خیلی آسان میکنیم. عرض کنم که من گفتم قرآن در هدایت کردن مبینه، به نیاز به هیچ نداره. مثلا خورشید برای اینکه زمین رو روشن کنه احتیاج به هیچ نداره، به هیچ. یا همین چراغ این هجا هست به هیچ احتیاج داره. منتها وقتی که یک دانشمند خورشید شناس یا اختر شناس یا کیهان شناس در باره خورشید صد جلد کتاب می نویسه، این معنیش این نیست که اون مبین نیست. جهاتی داره این مبین که در کتاب ها باید گفته بشه. آقای طباطبایی 20 جلد کتاب نوشته. خب اگر قرآن مبینه احتیاط شما چرا اصلا تفسیر نوشید؟ اگر ادعات اینه که قرآن عربی مبینه و خودش مردم میفهمن تو چرا خودت یه در میزه نمیشتی. منظور اینه که هدایت قرآن چه المیزان باشه چه نباشه، تفسیر صافی باشه نباشه، تفسیر فخر رازی باشه نباشه، خودش قرآن هدایت کرده در طول 1000 سال. منتها در طول 1400 سال یه عده آمدن درباره همینطور قرآن علم نجوم پیشرفت کرده، علم فیزیک پیشرفت کرده، خاک شناسی شده، آب رو فهمیدن که هیدروژن و میدروژن، هوا رو فهمیدن چطور، ولی هوا رو 1,000,000 سال مردم دارن تنفس میکنن ازش، مبینه، روشنه، آب رو دارن میخورن. اون منظوری که از خلقت آب و هوا بوده هیچ احتیاج به هیچ دانشمندی نداره، هیچ لابراتواری لازم نیست. اما در طول این همین مبین جهاتی داشته که منظور اینه که برای هدایت، منظور اینه اون منظوری که قرآن براش نازل شده اون احتیاج به هیچ نداره. و الا باید ما بگیم که در زمانی که پیغمبر آیات قرآن را آورده ناقص بوده، برای اینکه حضرت علی که نبوده، امام جعفر صادق نبوده، که امام رضا که نبوده، قرآن چطوری مردم را هدایت میکرده، میگفت بیاید راست بگید یا چکار کنید یا چکار کنید، چطوری مسلمانی که میشدن به دست پیغمبر چطوری بوده؟ این قرآن مبین بوده که مردم بهش ایمان آوردن بدون احتیاج به هیچ چیز.
راست شما دارم آقای مرادی، میبخشید خیلی سریع بگید یه وقت تمام.
من خواستم این نکته رو عرض بکنم که لحاظ روشی من فکر میکنم باید دو تا کار رو توی بحثتون لحاظ میکردید. حالا اگر چی گفتید من دیگه کار دیگران کاری ندارم و میخوام نظریه خودم رو بگم، و اونیه که در حسرت اونایی که قرآن بسنده هستن ادلهی دارن، ادعایی دارن، ادلهی دارن، اونا باید یه مقدار بیشتر از این بحثی که از اتفاقی مطرح کردید تر بشه، ردشون رو نقد بشه. دو دیگر این که سنت تفسیری حتی امامیه بعد به تدریج رفته به این سمت که گویا که اصلا با قرآن با کتاب هیچ امامی در نظر گرفته نشده. مفسران ما واقعا بر این بودن که روایات ما نمیتونن این متن رو برای ما تفسیر کنن، بنابراین ما خودمون باید اقدام کنیم. سنت تفسیری ما وقتی شکل گرفته تا کنون غیر از آیت طباطبایی که به صراحت میگه، میگه که من این کتاب رو خودم میفهمم و با خود قرآن که تفسیر میکنم و نیاز به چیز دیگه ای ندارم، بقیه هم عملا این کار کردن، حالا قرآن و قرآن تفسیر نکردن ولی در اصل خودشون وارد تفسیر شدن و خودشون این کار کردن. من فکر میکنم این سنت تفسیری رو هم شما باید توی نظریتون لحاظ بکنید، چرا این اتفاق افتاده و حالا برفرض شعنی هم باشه، شما فرمودید من شعنی میخوام بحث کنم و اینا نادیده گرفته شد سنت تفسیری ما. و من فکر میکنم ادله ای که از مثالی امامی گردید جز اون اشاراتتون به آیات قرآن که فکر میکنم حالا اونجا هم جای بحث و گفتگو هست، فقط این رو اثبات میکنم، میتونه اثبات کنه که قرآن اگر بخواد تفسیر بشه نیاز به غیر خودش داره، اما نیاز به امام رو به نظرم توی کلام شما نمیتونه اثبات کنه. منظور از امام دقیقاً همون پیامبر، حالا یه دانشجوی پیامبر بود، فقط آیات اگه بشه به نظرم آیات جای
انگوچه هست. جناب آقای سبحانی، اگر که همینجا من از شما یه وقتی برای جلسه دیگری بگیرم و ما این سوالات رو هم خودتون دارید من باز جمع‌بندی میکنم خدمتون میدم،
یه 5 دقیقه به من فرصت بدید یه اجمالی اشاره کنم، تفسیرش بعدن باشه ها.
آره دیگه 4-5 دقیقه بفرمایید،
یه جمع‌بندی من عرض کنم
که ما در خدمتتون هستیم، ولی همینجا
حداقل من بگم مدعیات من در مقابل سوالات عزیزانمون چیه، من مدعا رو بگم اما تفسیرش و مناقشات طرفینیش بماند برای بعد. ببینید من نقد ادله دیگران نکردم چون جاش اینجا نبود، چون حس میکردم یک جلسات دیگری میخواد، اگر حتی من به قرآنیون به معنای خاصش هم اصلا ناظر نبودم، اگر ضمنی هم نقد کردم ناظر به نظریه تفسیر قرآن به قرآن بود. در مقابل این که آیه نظریه با اخباریان شبیه هست یا نیست اونم حرف دارم، معتقدم که اون سخن اخباریان درست نیست. فقط این نکته رو تذکر بدم که اخباریان اساسا استظهار مخاطب رو نسبت به کتاب قبول ندارن، اونا معتقدن که انما یفهم القرآن من کوته به مثلا مخا چی
تفسیر کلماتشون اینو نشون نمیده
باشه نه نشون نده به تناقض رسن یه داستان دیگری
اصلا نظر علاوه بچه تعمینا یعنی اصلا خواسته
نفهمید بله حالا قبول داریم که خود اخباریان دو گونه است من با شما همراهم هم. همه اخباریان رو برای معنا نمیشه کرد حالا یه جایی هم ما با اخباری ها یه جایی بشیم شریک بشیم یه جایی هم با قرآنیون خیلی تهاشی نداریم چون قرار نداریم و کسی دعوا کنیم ما یه نظریه رو با ادله دفاع میکنیم اگه اخباری هم این جاش رو قبول کردن خب بسیار من واقعا نمیخواستم اصلا وارد بحث نقد بشم و بحث تاریخی هم که میفرماد به نظرم به تاریخ تفسیر مربوطه آیا سنت تفسیری امامی از این جدا شده یا نشده در کلیتش تردید دارم که جدا شده باشه اگر جدا شده بود باید از درون قرآن غیر از معارف امامیه و شیعه را استخراج میکرد چنان که مفسران دیگه آورد همین که شما وقتی به مجمع البیان مراجعه میکنید چارچوب نظری معرفتی امامیه را در میارید این معلوم است که به قرآن بسنده نکرده ولو ناخودآگاه یا بر اساس سنت علمی از قرآن برداشتی کرده خب بله خیلی خوب پس اون یه چیز دیگه میشه حالا بعد اگه خواستیم نقد کنیم باید بین مقام فعلی تفسیر المیزان و مقام شعنیش بحث کنیم ما اینا تطبیق میکنه یا نمیکنه در بسیاری از موارد چون علامه طباطبایی رو بردارید به عنوان یک فقیه متکلم شیعی قطعا از این آیه این فهمیده نمیشه ایشون تمام اون دانش و معرفت خودش رو در تفسیر داره دخالت میده پس نظریه چیز دیگری است اون نظریه مدعایی است که حتی در تطبیق هم جمع نشده من نسبت به مجموع فرمایشات های دکتر نکونام عرض کنم ببینید فلسفه بیان همراه با تشابه و اجمال یه فلسفه خیلی بزرگی داره حداقل من 7 تا 8 تا فلسفه میتونم بگم که چرا قرآن کریم با این زبان سخن میگه و اینجوری نیست که به عیسی دیوی ها پس برای قرآن بی خود شد نه من به شما میگم الان بسیاری از کتاب هایی که نوشته میشه کتاب درسی چرا نوشته میشه همراه با قموز نوشته میشه شما کتاب درسی می نویسید اتفاقا درش نوعی قموز قرار میدید میگید این مطلب در قالب این عبارات قابل بیان نیست این حتما باید استاد باشه توضیح بده اجمال میگم این کتاب استاد داره معلم داره از معلمش باید بپرسید ما یه دریا معرفت رو قراره در این تعداد آیه بیاریم مگه امکان پذیره شما اون معارف رو بیارید شما چجوری میتونید یه آیه بگید و کان عرش و علی الماء از توش یه دنیا معرفت بخواد در بیارید نفس این که کتاب مزکی و معلم نیست این فلسفه مهم نیست هیچ جای دنیا در هیچ نظام تربیتی مبتنی بر کتاب انسان نمیسازد مبتنی بر الگو و مربی و معلم می سازن قرآن اتفاقا یکی از فلسفه های این نوع بیان این است که بگه این قرآن کافی نیست اگر می خواهید به هدایت قرآن به معنای حقیقی دست پیدا کنید باید معلم و مترجم و مربی همراهش باشید و
قسم قرآن خودش قاموزه
خودش چیه؟
قاموزه.
همین پس ادله من گفت نیست دیگه ادله بنده گفت اینطور نیست شما باید ادله من نقل کنید من میگم مرحوم علامه که تفسیر قرآن به قرآن میکنه همطور من با دکتر مرادی همراه هم در بسیاری از موارد فهمی که از قرآن داره استخراج میکنه از ظاهر این آیه به دست نمیاد ایشون تمام اون معارف شیعی که پشت این ذهن وجود داره در خدمت فهم قرآن گرفته
نسبت خورشید اینا رو شما
ببینید مسئله خورشید یا عربی مبین که فرمودید این منافاتی نداره من عرض کردم اصل هدایت قرآن به تذکره که قرآن مذکره مذکره چیه؟ مذکره عقله مذکره فطرته حضرت عالی فرمودید ارجاع به طبیعت میده اینا همه هدایت اصلا این محل کلام ما نیست اینکه قرآن آمده لیثیرو لهم دفائن العقول یستعدوهم میثاق فطرته اینا رو قبول داره اینا چی؟ بله برای حجج الهی است بله ولی در زبان قرآن یعنی خود رسول که آمده من عرض کردم حالا اون بحث شد من عرض میکنم اصلا حجت ظاهر قرآن نیست حجت ظاهر امام و رسول هست رسول صاحب الکتابه نه 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 این احکامی نیست، این قرآنه، این قرآنه. نه رسول، رسول داره قرآنو میخونه، یتلو علیهم آیاته هست. رسول آمده آیات رو نازل کردم، توی که میفرمادی آیات عیناً نور است، عیناً بیانه. اما این که عربی مبینه یا فرمودن در اینجا مثلا فصاحت و بلاغت با ابهام و اجمال منافات داره، کی گفته این چیزی؟ اتفاقا
همه
یا هیچ کس هم چیزی نمیگه. شما الان شما اشعار حافظ رو همه شما میفهمی؟
اشعار حافظ کتاب
به هر کی گفته شده، همون خواستش 100 تا تالو شعر نوشتن، 200 تا دیگه هم خواهند نوشت. اجمال حافظ و شعر حافظ او رو از فساد برمی... یه استدلالی نکنید که نظریه رقیبتون تقویت بشه. با این عدل نظریه رقیب تقویت میشه. هیچ منافاتی با فساد بلاغت نداره. نه تعریفی نمی کنیم. نه نامعنوسی که در اونجا گفته میشه غیر از این نامعنوسی است که ما میگیم. حالا من دیگه میذارم جلسه آینده صحبت میکنم. اما بحث عرض کتاب، ببینید عرضه بر کتاب در کدام روایت عرضه سنت بر کتاب آمده که شما همه قرآن رو میفهمید؟ یک روایت شما برای من پیدا بکنید که بگه در هنگامی که شما سنت رو بر قرآن عرضه میکنید شما تمام کتاب رو میفهمید و خودتون دارید میفهمید. هیچ روایت وجود نداره. شما از سیاق استفاده میکنید. همین که ما رو دارن عرضه بر کتاب میدن این دلالت میکنه میفهمید؟ بله میگم ما میفهمیم. ما بخش های زیادی از قرآن رو میفهمیم، یا از تنبیهیات یعنی عقلیات فطریات تجربیات. آقا نه از او برش که نگفته، میگه سنت رو بر کتاب عرضه کنید، نگفته کتاب همش که میفهمیم. که کجا گفته؟ چی؟ میفهمیم. من میگم فی الجمله میفهمیم. حالا بحث ما با آقای ایازی انشاءالله جلسه آینده که به صرف این که من بیام بگم آقا ممکنه اختلاف بین دو نفر بشه در این که آیا این از مثلا تنبیهیات یا غیر تنبیهیات یا ظاهره یا غیر ظاهره، نظریه رو مخدوش میکنه. اگه این باشه که تفسیر قرآن به قرآن بیشتر مخدوش میکنه. اگه قرار است اختلاف در مصداق نظریه رو مخدوش کنه، بزرگترین اشکال به تفسیر قرآن به قرآن این است که درش اختلاف است و اختلافش دقیقاً بیشتر از کسی است که در اینجا میگه با توقف کرد، میگه مراجعه به سنت بکنه. چون اجمالیات قرآن، متشابهات قرآن مبنای فهم قرار میگیره و قطعا درش اختلاف میشه. حالا من تشکر میکنم، ان شاءالله صورت اشکالات رو مطرح میکنن و ما هم تأمل میکنیم.
مثلا آیاتی که مثل اشعار و ما هست بیاری تقریبا امنا در کلمات،
نه اینطور نیست.
بسیار
کم حاجه شما کلا انها کلا ان
آیه شما 7-8 تا آیه شاید بتونیم با انگوش بشماریم مثل
نه نه چرا نه چرا
جناب استاد متشکرم
نه چرا اینجوری
ضایع میشه بس
داره این رو احساب کنید
آقای
من جلسه آینده این رو احساب
ان شاء الله ما انشاءالله یه جلسه دیگه همینجا قولش از جناب استاد سبحانی میگیریم در خدمتتون هستیم. خیلی هم ممنون و متشکریم، زحمت کشیدید. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه ما.